السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الف با سرآمد است. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الف با سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدای محمد و آل محمد است. شکرم. خدا رو شکرگزارم از اینکه به بنده فرصتی داده شد تا خدمت شما عزیزان، بزرگواران و سروران خودم برسم و انشالله بتونیم مطالبی رو مفید عرض بکنیم. آنچه را که امروز قرار شد بنده خدمت شما عرض بکنم، به تبع جلسات گذشته و دوره‌های گذشته در امسال سال 92 میبایست پروژه‌ای رو خدمت شما من به صورت مفصل توضیح بدم که آگاهی از اون پروژه بسیار لازمه و بدون اطلاع از این پروژه شما مسائل سیاسی روزتون رو و پدیده‌های سیاسی روز خودتون رو، آنچه را که در انتخابات گذشته اتفاق افتاد، نمیتونید تحلیل بکنید. اما اگر که اون موارد رو شما خوب در این پروژه بررسی بکنید و اون نخاع اصلی رو انشالله به دست بیارید، مسائل سیاسی روز خودتون رو هم انشالله به صورت مفصل میتونید و دقیق البته تحلیل بکنیم. در مسائل سیاسی، در واقع در بررسی مسائل سیاسی روز، شما به سه شکل میتونید کار بکنید. شکل اول تجمیع پدیده‌های سیاسی است. در تجمیع پدیده‌های سیاسی، سخنران یا کسی که قرار است بیاد بررسی سیاسی بکنه، به صورت خبری اطلاعاتی رو خدمت شما عرض میکنه، بیان میکنه و یا به صورت نمایشگاهی در در و دیوار نصب میشه. تحلیل، تفسیر اون به عهده بیننده و یا شنونده است. شکل دوم تفسیر پدیده‌های سیاسی است. در تفسیر پدیده‌های سیاسی یک نوع تحلیل هست، اما این تحلیل از دید و منظر شخصی است. لذا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا شبکه‌های حالا هر خبرگزاری که هست، اینها میان دو سه تا از اساتید رو یا متخصصین و یا تحلیلگران رو میارن بررسی میکنن. مثلا در حوزه عراق یا سوریه یکی از این تحلیلگرها اینجوری میگه که به نظر من یا به نظر میرسد آینده عراق یا سوریه این گونه باشد، و دیگری میگه نه خیر آی دکتر، به نظر من چیز دیگری میرسد، چیز دیگر خودش رو میگه. خب این هر دو بزرگوار درست میگن، منتها از دید و منظر شخصی دارن این رو تحلیل میکنن، لذا بهش میگن تفسیر. شکل سوم تحلیل پدیده‌های سیاسی است. در تحلیل دو تا کار، دو تا لازمه وجود داره که اونها رو باید در نظر داشته باشید، که اگر اون دو تا لازمه منابع اطلاعاتیتون دقیق باشد در اون دو حوزه، لاجرم تحلیل شما هم درست خواهد بود. خب اون دو لازمه این است: یک، ریشه‌یابی تاریخی، و دو، مشابهت‌یابی. اگر این دوتا در تحلیلتون اتفاق افتاد، خواه نخواه تحلیل شما چیه؟ درسته. کاری که قرآن میکنه، قرآن همیشه یک ریشه‌یابی تاریخی میکنه و بعد یک مشابهت‌یابی، تشابهت قلوبهم و الاخر عملاً یکی خواهد بود. راز این که تحلیل حضرت آقا همیشه درست است، تحلیل حضرت امام رحمت الله علیه همیشه درست از آب در میاد، این است که قرآنی تحلیل میکنن. قرآنی تحلیل میکنن یعنی این دوتا مشخصه رو دارن. یک ریشه‌یابی تاریخی میشه و دو مشابهت‌یابی. در جلسه ای که من قرار شد این پروژه 2020 رو خدمت شما عرض بکنم، دو تا کار قرار است اتفاق بیفتد: یکی ریشه‌یابی تاریخی و دو مشابهت‌یابی. عزیزان، بزرگواران، میدونید که خداوند برای هدایت ما انسان‌ها آفریده‌های فراوانی رو خلق کرده. از جمله این خلقت‌ها آفرینش یک نوع نهنگ بسیار عظیم الجثه‌ای تحت عنوان تایگر شارک. این نهنگ بعد از گذران دوره‌ای که باید بگذرونه، حدوداً 400 بچه از اون متولد میشن. این 400 بچه به محض تولد در دو جبهه 200 تقسیم میشن و 200 موفق میشن 200 دیگر رو بخورن، متلاشی کنن و یا از بین ببرن. نویستای باقی مونده هم در یک جنگ چند ساعته‌ای که حالا بین باز اینا اتفاق میفته، دو جبهه ستایی تقسیم میشن و باز ستا موفق میشن ستای دیگر و قص الهذا، تا در نهایت دو تا بیشتر باقی نمیمونند و اون دوتای باقی مونده هم در یک جنگ باز چند ساعته خونینی که با هم دارن، بالاخره یکی موفق میشه دیگری رو از بین ببره، متلاشی کنه و یا بخوره و اون دونه باقی مونده میشود سلطان اقیانوس. همین خلقت ها موجب الهام بخشی شد برای برخی از تاثیرگذاران بر سیاست امور خارجی امریکا، از جمله آقای فوکویاما. آقای فوکویاما اسم ژاپنی یهودی الاصل، در امریکا اساساً 300 مؤسسه یهودی امریکایی وجود داره که ماحصل تحقیقات اینهاست، مؤسسه بین المللی هست. ماحصل تحقیقات اینها هست که روی میز وزارت امور خارجی امریکا قرار میگیره، در یک شورای ابتدا تحت عنوان شورای روابط خارجی امریکا اونجا مصوب میشه و بعد در روی میز وزارت امور خارجی امریکا بوش، اوباما و یا هر کس دیگر مجری باشد باید اینها رو اجرا بکنه. از جمله تاثیرگذاران بر سیاست امور خارجی امریکا همین آقای فوکویاما است. آقای فوکویاما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقاله‌ای رو نوشت و بعد به صورت یک دستورالعمل روی میز وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفت تحت عنوان پایان تاریخ. این آقا همین مثالی رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی این مثال تایگر شراک، ایشون هم مثالش رو آغاز میکنه، مباحثش رو آغاز میکنه و بعد میگه نگاه کنید در طول تاریخ از ابتدای بشریت، شروع بشریت تا کنون، سیاست‌ها و مدل حکومت‌های مختلفی آمد و رفت تا در نهایت جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و بعد از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت پیدا شد به مثابه اون دو تا تایگر شاگی که باقی ماند از اون 400 بچه و بالاخره ما تونستیم، لیبرالیسم امریکا تونست کمونیسم شوروی برادر خودمون رو متلاشی بکنیم و الان پایان تاریخ و جهان یک دهکده است و یک کت خدا بیشتر نداره و اون کت خدا کیه؟ امریکاست. اما میدونید که در زمانی که این دوتا تایگر شاگ سیاسی ما، یعنی کمونیسم شوروی و لیبرالیسم امریکا، در حال درگیری بودن و در حال جنگ بودن، یک خورشید عالمتابی به نام امام خمینی رحمت الله علیه از ایران زمین طلوع کرد و اینها جنگ خودشون رو میدونید موقتا تعطیل کردند و علیه امام و ما متحد شدند و یک جنگ 8 سالی رو علیه ما آغاز کردند که این رو میدونید. من دارم ریشه‌یابی میکنم پروژه 2020 از کجا شروع شد و اگر شما این رو ندونید نمیتونید مسائل سیاسیتون رو تحلیل بکنید. جنگ 8 سالی که علیه ما آغاز شد، میدونید که دو ابر قدرت علیه ما متحد شد، 78 کشور به صورت غیر مستقیم و 39 کشور به صورت مستقیم با ما وارد جنگ شد. ما میدونید که از 39 کشور اسیر داریم دیگه، چون پرچمدار خلق عرب صدام بود و تمام این دیکتاتورهای تو این منطقه‌ای که شما میبینید انشالله یکی پس از دیگری سرنگون میشن، اینها در جریان بیداری اسلامی نیرو فرستادن از سرباز صفر تا سرهنگ و ما از سرباز صفر تا سرهنگ از 39 کشور اسیر داریم. 39 کشور به صورت مستقیم با ما وارد جنگ شد، 78 کشور غیر مستقیم، اما نتونستن یک وجب از خاک ایران زمین اسلامی رو جدا بکنن. خب وقتی این اتفاق نیفتاد، فقط این هم نبود، اتحاد جماهیر شوروی رسما اعلام کرد که ما 8 میلیارد دلار نقدن کمک رژیم بعث کردیم و الانی که نه رژیم بعث وجود داره نه اتحاد جماهیر شوروی، اسناد و قراردادهای بین المللی میدونید که با وجود انقلاب و شورش ها از بین نمیرن. الانی که نه اتحاد جماهیر وجود داره و نه رژیم بس، این اسناد رو پوتین ارائه کرده و محکوم شده است دولت نوری مالکی باید این رو پرداخت بکنه، این پول رو. اتحادیه عرب رسما اعلام کرد که ما 60 میلیارد دلار نقدن کمک کردیم. عربستان یک لوله نفتی رو صادرات قرار داده بود، پول ارزش رو دریافت میکرد، تبدیل میکرد، میداد به این 39 کشور از جمله کشور خودش برای خانواده به اصطلاح شهید یا کشته شده شون، اینها بیان زمین تهیه بکنند که مبادا جنگ خیلی بر دوش اینها سنگینی بکنه. همین آقای فوکویاما که پایان تاریخ رو نوشت، عرض کردم که بعد من حالا اشاره خواهم کرد، پایان تاریخ رو که ایشون می نویسه سه نقطه رو در دنیا معلوم کرد. آقا ببینید سه نقطه در دنیا الان که دیگه شوروی فروپاشی پیدا کرده و جهان یک دهکده است و یک کت خدا بیشتر نداره، دستورالعمل رو میز وزارت امور خارجه آمریکا شد، سه نقطه رو در دنیا معلوم کرد، یکی تو منطقه خودمون، یکی در دل اروپا و یکی هم شاخ افریقا. در دل اروپا جریان بوسنی هرزگوین بود اگه یادتون باشه، و در منطقه خودمون اینجا بود که دستور دادن گفت آقا خودمون آتش و بلوا روشن بکنیم، در نبود شوروی لشکرکشی بکنیم و بعد نشون بدیم، ثابت بکنیم به دنیا که کت خدا دیگه ماییم. اینجا بود که دستور دادن به رژیم بعث حمله کن به کویت و حمله کرد به کویت. سایر کشورهای بین الملل نمیدونستن که این رژیم بعث تا زمان سرنگونی حدود 40 سال در خدمت همین مؤسسات تحقیقاتی بین المللی امریکای یهودی بود، که لذا در سازمان مجمع عمومی سازمان بین الملل قانونی رو مصوب کردن، گفتن آقا نگاه کنید عراق صادر کننده نفته، نمیتونیم حذفش بکنیم، تولید کننده دوم ماییم، صادر کننده دوم عراقه، اونجا چون نمیتونیم حذفش بکنیم از یک طرف پول و ارز بهش بدیم، ثابت کرده پول میگیره سلاح میخره، علیه ایران یه بار حمله کرد، حالا 3 سال گذشته دوباره سال 70 حمله کرد به کویت، همون موقع هم تهدید کرد سایر کشورهای عربی رو که من بعد از اینا نوبت شما میرسه و بحرین و قطر و اینها. این نمیشه اینجوری، از یک طرف ما نمیتونیم حذفش بکنیم، صادر کننده نفته، اومدن گفتن آقا جان یک قانونی مصوب بشه تحت عنوان نفت در مقابل غذا، گفتن آقا جان ما نفتش رو میگیریم پول نمیدیم که دستش باز باشه بتونه سلاح بخره، غذا بهش میدیم، این اجناس اقلامی هر چی که میخواد لیست بکنه بهش میدیم. تأخیر 3 ماهه 4 ماهه بعضن 6 ماهه بهش میدادن. فقری حاصل شد برای ملت عراق. اون وقت ملت عراق اگر بچهای جنوب هستید غالبا، بله خب همشهریتونیم ما، اب نداره، ملت عراق اگر بچه های جنوب به ویژه کردستان هم اگر باشن اینجا در غرب در شلمچه می اومدن تیوتای معروف به کویتی بود، 2 کابین و تک کابین رو تحویل می دادن در ازای گرفتن یک گونی آرد. اینا همون تیوتاهایی بود که زمانی که عراق با ما می جنگید متحد دیگرشون همین کویت اتفاقا از ژاپن برای خانواده شهیدش وارد کرده بود و داده بود. اینطور کمک میکردن، اما نتونستن یک وجب از خاک ایران زمین اسلامی رو جدا بکنن. وقتی اینطور شد سازمان منافقین رو هم میدونید که داخل کشور جنبش های مختلفی رو اینها فعال کردن در اقصانقاط کشور در راستای جدایی طلبی. همزمان سازمان منافقین فقط در یک روز عزیزان 800 پاسدار و بسیجی در تهران فقط ترور شد، یک صبح تا شب. ببینید سپاه به این طول ارزی نبود، نه نیرو دریایی بود نه نیرو بچه بسیجی 45 روزه آموزش، بعضی از پیشکسوتا اینجا حضور دارن دیگه، یه آموزش 45 روزه نهایتاً 3 ماهه مثلا میشد پاسدار تمام. همزمان با جنگ 39 کشور، 78 کشور غیر مستقیم، همزمان جدایی طلبی، همزمان 80 مهره اصلی نظام رو در پایتخت ترور بکنی، کودتا بود، فاتح نظام خونده میشد، اما این اتفاق نیفتاد. لذا سازمان CIA سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا 3 جلسه رو برگزار میکنه. ریشه های پروژه 2020 اینجاست، خوب دقت کنید. 3 جلسه برگزار میشه، 1 جلسه در هامبورگ آلمان 2 روزه بود و 1 جلسه در اسرائیل و 1 جلسه در واشنگتن بود که واشنگتن جمع‌بندی این 2 جلسه بود. در اصل در هامبورگ آلمان 130 سر ضد انقلاب دعوت میشه، اواخر جنگ دعوت میشن، آیه کن تیمرمن جاسوس معروف CIA اونجا میاد، از کانال قطب الدین صدرالدین الهی که یک رصدگر و یک پیمانکار سیاسی است اینها رو جمع میکنه، میگه آقا به ما بگویید در معادلات ما نمی گنجه. یک کنفرانسی بود که یک کشوری که تازه استقلال پیدا کرده، ارتش منظم نداره، 78 کشور غیر مستقیم، 39 کشور به صورت مستقیم داریم باش میجنگیم، جنگ جهانی دوم 4.5 سال طول کشید، اینجا لاقل در این جنگ یه متحدینی علیه متفقینی بود، چند کشور علیه چند کشور، اینجا کل دنیا علیه یک کشوره، آنچرا که گرفتیم از ما پس گرفت، داره طراحی عملیات بصره و بغداد میکنه، این تو معادلات ما نمیگنجه. شما هم که ضد انقلاب هستی، سران ضد انقلاب بودن، داری جدایی طلبی میکنید، منفجر میکنید، ترور میکنید، این تو معادلات ما نمیتونیم بفهمیم. مگه چه خبره تو ایران؟ در ایران چه خبره؟ در اون دو جلسه به دو چیز میرسن که این دو چیز یکیش مشترک بود با آنچرا که در نشست اسرائیل بهش دسترسی پیدا کردن. گفتن آقا دو علت داره. این که عرض میکنم اینا میشینن بررسی میکنن، خوب دقت کنید، برای شما خیلی عجیب نباشه. اینی که من الان براتون میخونم فرمایشات حضرت آقاست، در سال 68 بعد از این جلسات بود. حضرت آقا خوب دقت کنید ببینید چی میفرماین. فرمایشات آقا در 7/9/68 بود. اینجا در برخی از کتب یه وقتی شما دسترسی پیدا کردید نشست هامبورگ آلمان رو 74 اعلام کردن، اون نشست بعدیشون بود. نشست اول در اواخر جنگ بود. خوب دقت کنین آقا چی میفرماین. اینها یعنی دشمنان راجع به اسلام کارشناس و متفکر دارن که می نشینند و درباره ملت ها و اندیشه ها و روحیات و مذاهب گوناگون پرونده هایی درست می کنند و در مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و جاسوسی و سیاسی خود، همون 300 مؤسسه، تمام آن پرونده های آرشیف شده را دو مرتبه مطرح می کنند و کارهای تحقیقاتی جدید انجام می دهند. این که می شنویم در اسرائیل سمیناری تحت عنوان شناخت اسلام و تشیع در ایران برگزار می شود به همین معنا و در همین جهت است. ببینید آقا اشاره میکنه به یکی از این سه نشست. نشستی که کجا بود؟ در اسرائیل بود. در این فرمایش شد. این که میشنویم در اسرائیل سمیناری تحت عنوان شناخت اسلام و تشیع در ایران برگزار میشود به همین معنا و در همین جهت است. در بسیاری از جاهای دنیا سمینارها و جلسات تحقیقاتی توسط دنیای غرب و استکبار تشکیل میشود و تزهای گوناگونی برای بازنگری به اسلام مطرح می‌گردد. استکبار همه وجودش را در جهت اداره مطلوب خودش به کار می‌گیرد و کاملاً با فکر حرکت می‌کند، زیرا و جریانات جهانی را هدایت می‌نماید تا محفوظ بماند، چون می‌داند که اگر فکر و پیش‌بینی و آینده‌نگری نکرد و اگر آمار نداشت ضربه خواهد خورد. عالی‌ترین و متمایزترین دستگاه‌های فکری در اختیار استکبار است. جمله آخر حضرت آقا رو خوب دقت کنید، سال 68 دارن می‌فرمایند. اینها از 15 یا 20 سال پیش برای مسائل بلند مدت سرمایه‌داری فکر و طراحی می‌کنند و نقشه می‌ریزند تا در آینده دقیقاً در 20 سال دیگر از آن جواب بگیرند. سال 68 فتنه 88 چند سال؟ 20 سال. آقا در سال 68 داره پیش بینی میکنه فتنه 88. میگه آقا اینا اینجوری نیست که یک شبه تصمیم بگیرن. اینا میشینن بررسی میکنن مذاهب گوناگون، روحیات گوناگون، مؤسسات تحقیقاتی، عالی ترین و متمایزترین دستگاه فکری در اختیار استکبار است. اینا رو ور میدارن میارن این چنین و الی آخر. توجه کردید؟ آقا در سال 68 داره بررسی میکنه، میگه آقا اینا نشستن در اسرائیل، نشستن جای دیگه، نشستن در جاهای مختلف دنیا، نشستن دارن برای 20 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریزی میکنن. فتنه های جدید که بزرگان فرمودن بسیار عمیق تر از فتنه سال 88 یعنی اینو، چون شما در فتنه جدید دیگه فکل کراواتی ندارید. اینو دقت کنید، فتنه های جدید فکل کراواتی نداریم که عکسش رو بگیریم بگیم آقا جان اینا نگاه کنید خانم و آقا با این وضعیت نشستن یا آمدن خطبه های نماز جمعه مثلا دارن گوش میدن یا نماز جمعه رو با کفش دارن میخونن، حالا مثلا بگیم آقا اینا یند او باشن دقت کنید ملت. نه، فتنه جدید حداقل 70 تا مجتهد توشه، کاملا دینی است. لذا حضرت آقا در سال 89 رفتن قم، 10 روز طولش دادن، تمام توجه آمد قم که آقا یه عده‌ای برداشتن مقاله نوشتن آقا با توجه به فلان علامات اینا احتمالاً امام زمان قرار ظهور کنه، چون آقا سفرهای 5 روزه و 6 روزه داره، 7 روزه نداره، 8 روزه نداره، 9 روزه نداره، 10 روزه نداره، 10 روزه تمام توی قم بودن. آقا چه خبره؟ تمام توجه ها آمد قم. آقا آخرین روز چه فرمود؟ همان گونه که تز انقلاب اسلامی از قم شروع شد، آنتی تز انقلاب اسلامی را هم می‌خواهند از قم شروع کنند و این در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است. اما متاسفانه نمیبینیم این شاب مثل فرماشات حضرت آقا در سال 68 کسی دقت نمیکنه به فرماشات. بعد از 20 سال یا مثلا بعد از فتنه که اتفاق بیفته میگه آقا خدا در قم فرمود حضرت آقا. خب بله فرمود، الان باید پیشگیری کنیم. الان شما متوجه خواهید شد که در انتخاباتی که اتفاق افتاد بر اساس خطکشی‌های حضرت آقا عمل نکردیم و چه قرار است اتفاق بیفته رو به وضوح خواهید دید با علاماتی که خدمتتون عرض خواهم کرد. خب اینا نشستن در هامبورگ آلمان، دو نشست برگزار کردن بی محابا، چون میخوان برنامه‌ریزی 20 ساله بکنن 30 ساله بکنن. بی محابا مطرح کردن که آقا چرا اینا شکست ناپذیرن. دو علت معروف شد، گفتن آقا جان وجود روحیه شهادت طلب در میان جوانان این مرز و بوم این یک، دو علت دوم امام حسین است، ریشه امام حسینی دارن اینا. مادامی که اینا وصل به این ریشه هستند، هر حرکتی که متصل به حرکت امام حسین علیه السلام باشد، به مانند خود حرکت امام حسین که هر سال جوشنده و پوینده می شود، اون حرکت متصل هم همینه. لذا چرخه شهادت بود تا 8 سال تمام، 20 سال هم طولش بدیم اینا هم استاد شهید می شد، شاگرد می رفت و بالعکس. این فایده ای نداره، کار ما خراب میشه. باید جنگو تعطیل کنیم. لذا جنگو تعطیل کردن، فشار آوردن که دیگه جمع بشه. اینجا دو علت مطرح شد، وجود روحیه شهادت طلب و ریشه امام حسینین. یعنی چه؟ میدونید که عربستان، شما بچه‌های جنوب باید بدونین دیگه، در عربستان 4 ماه ماه حرام بود. 4 ماه ماه حرام بود، اوس و خزرج که خیلی با هم درگیر بودن در میدان جنگ که تعریف میشد، یک طرف مثلا خیمه های اوس بود، یک طرف خیمه های خزرج، بالای خیمه های خودشون رو در این 4 ماه چون قتال حرام بود جنگ نمیکردن، اما جمع هم نمیکردن برن. تو این 4 ماه بالای خیمه های خودشون رو پرچم سرخ قرار میدادن و این علامت بود که آقا این معنیش اینه که جنگ تمام نشده، هنوز خونه، هنوز برقراره. متو چون ماه ماه حرامه به هم دیگه اینجوری اعلام میکردن. در تمام این 1400 سال حدودن که گذشته، تنها یک بارگاه ملکوتی میبینید که بالای اون، بالای خیمه اون پرچم سرخ نهاده شده و اون بارگاه ملکوتی حسین ابن علی علیه السلام. و این یک مفهوم داره، مفهومش اینه که حرکت سرخ حسین ابن علی علیه السلام که 1400 سال پیش شروع شد تمام نشده. و اینا و اشتباه استراتژیک ما اینه، اینو ضد انقلاب داره میگه تو اون نشست، میگه اشتباه استراتژیک ما میدونید چیه؟ اینه که جنگ رو از نقطه‌ای با اینها شروع کردیم، یعنی عراق، که اتفاقا این حسین ابن علی علیه السلام در اونجا قرار داره و این انگیزه ایجاد کرده. رزمندگان ما میگفتن انشالله آزادسازی راه کربلا، راه قدس از کجا میگذره؟ کربلا. این اشتباه ماست، جمعش کن، ما توجه بریشه داریم میکنیم اینا رو. در اسرائیل نشستند بررسی کردند که آقا اینا مگه مذهبشون چیه که آقا فرمود شناخت اسلام و تشیع در ایران. خب اینا دینشون اسلامه، میگه ما بررسی کردیم، البته شما در رسانه ها تا اینجاشو شنیدید، ما بررسی کردیم که آقا دین اینها چیه، دیدیم خب اینا اسلامه، دیدیم اسلام چی داره، اهل سنت داره، اهل شیعه داره، دیدیم اینا با قاطبه شیعه هن. بعد بررسی کردیم تو این 150 سال بیشترین حرکت های ضد ظلم، ضد استعمار از کانال شیعه بوده. نگاه کردیم شیعه دو بال دارد، اینا رو شنیدید، اما تا اینجاشو شنیدید، اما این کجا بوده، برای چی بوده، تهش چی شده، اینا رو نمیشنوید. چرا؟ چون اون میدونه که ما سیستم امنیتی اطلاعاتی داریم، ممکنه اینا درد پیدا بکنه، اما خودشون تعریف شده اینا رو میدن بیرون که شما تا همونجا بسنده بکنید. بعد میگن آقا مراکز یکی از علتهای این که سرریز میشود، اینا بالاخره سرریز شدن اطلاعات دیگه طبیعیه. نه خیر، تمام اطلاعات آشکار و پنهان رو هدایت شده میده. آقا میفرماید جریانات جهانی را هدایت مینمایند. توجه کردی؟ سرریز نیست، اینا حساب شده است که شما تا همینجا بسنده کنی و تا همینجا هم بسنده شو در اطلاعات حالا مکتوب و غیر مکتوب. گفتن آقا جان اینا شیعه دو تا بال دارن، یه امام حسین دارن، هیئت‌های مذهبی و امام حسین، حلقه امام حسین اینا میچرخن، محوریت امام حسین و یه مراجع. و این حلقه های هیئت‌های مذهبی اینها واسط مردم هستند با مراجع، جایی که روحیه شهادت طلبی پمپاژ میشود. لذا ما باید تصمیم بگیریم که هیئت‌های مذهبیشون چجوری اداره بشوند. یک، دو، مراجعشون رو ما باید تعریف بکنیم. این همون نشستی بود که برای چنین روزی از حالا به بعد 70 تا مجتهد باید تصویب بشه و درست بکنیم، اون موقع مصوب شد که آقا در سال 89 فرمود آقا همان گونه که تز انقلاب اسلامی از قم شروع شد، آنتیتزش رو هم میخواهند از قم شروع بکنه. خب نشست ها برگزار شد. جلسه سوم در واشنگتن بود. آقای ساموئل هانتینگتون رو موظف کرد CIA که آقا بشین بررسی کن، پروژه رو بنویس. بررسی کرد دو جلسه رو که نشست هامبورگ آلمان دو نشست بود و یکی هم اسرائیل، بررسی کرد، پروژه ای رو برای ما نوشت تحت عنوان موج سوم یا پروژه 2020. پروژه 2020 و موج سوم رو برای ما نوشت و اینجوری گفت، گفت آقا ایران هیچ راه حلی ندارد جز این که همان بلایی رو که سر شوروی آوردیم سر ایران پیاده بکنیم. در سال 1370 این پروژه نوشته شد، سال 1990 میلادی و پروژه 30 ساله است. پروژه 2020 یعنی 2020. الان 2000 چندیم؟ چند سال ازش مونده؟ شما اونو نمیدونید. چرا؟ چون دو مدل دیپلماسی داریم. یک دیپلماسی، دیپلماسی آشکار است و یک دیپلماسی، دیپلماسی پنهان است. دیپلماسی آشکار حقوق بشر، هسته‌ای جمهوری اسلامی آشکاره. چون دشمن آشکارا اینا رو مطرح میکنه، هدف دشمن اینها نیست. لذا حضرت آقا هر وقت شما بحث هسته‌ای شد، آقا فرمودن که آقا اصلا مشکل دشمن هسته‌ای نیست، حقوق بشر نیست. آنها خوب میدانن که وضعیت کشورشون به مراتب بسیار بدتر و بدتر است. مشکل اونها اینا نیست. لذا شما در سال 87 تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میره میشینه صحبت بکنه، میگه آقا چرا میزتون این فرمیه؟ تن خب میز دیگه، میز مذاکره. میگه نه، دایره ایش کنید تا بشینه. تا میز دایره ای نشد ایران ننشست. میزو دایره ای کردن که قدرت دیگه معلوم نباشه در اختیار کیه. منو میارید عین اون متهم یک طرف، شما هم 7-8 نفر هیئت منصفه میخواد منو محکوم. نه، دایره ایش کنید. دایره ای شد. تا همین الان در آلماتی دایره ایه. دقت بکنید، دایره ای تا نشد جمهوری اسلامی ایران تیم مذاکره ننشست، تیم مذاکره کننده. دور دوم شد، ایران اومد گفت چی اینجا زدید تابلو مذاکرات 5+1؟ ما اینا رو نمیفهمیم یعنی چی. خب 5+1 پنج کشور که شما هستید، یکیش هم امریکایی وسط، من چه کارم؟ کجای کارم؟ بیارید پایین بنویسید مذاکرات 7 قدرت هسته‌ای. تا وقتی که تابلو نیمد پایین، ننوشتن مذاکرات 7 قدرت هسته‌ای ایران ننشست، برید شما رسانه‌ها رو ببینید سال 87. اصلا صحبه، حتی ماهواره‌هاشون خبرگزاری‌هاشون نمی‌اومدن می‌گفتن آقا از 5+1 چه خبر؟ نه، میگن آقا از مذاکرات، آی دکتر از مذاکرات 7 قدرت هسته‌ای چه خبر؟ این چنین بود. دور سوم ایران اومد بشینه، آقای فرانسه رو گفتن اینجا چیکاگوی فرانسه، گفت نه آقا این شریک تجاری خوبی نیست، نشینه، من نمی‌شینم. ایران عقب انداخت، بعد راضی شد. یعنی تا وقتی که راضی نشد که معاون ایشون بشینه حرف نزنه، جلسه برگزار نشد. اقتدار تا اینجا رسید. خب مذاکرات ادبیاتش چطور شد؟ ادبیات مذاکرات، حالا ان شاء الله در پروژه هسته‌ای یه وقتی براتون خواهم گفت، بس من پروژه 2020. ادبیات مذاکره اینجوری شد، اونا گفتن آقا باید تعطیل کنید و الا فعلا حمله نظامی نمی‌کنیم و الا همه گزینه‌ها روی میزه. برای اولین بار بود که ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اینطور اعلام کرد، ما هم فعلا بمب نمی‌سازیم، اما فشار بیاورید، همه گزینه‌ها روی میزه. اینجا بود که خاویر سولانا دستاشو برد بالا، گفت آقا حله، هیچی نگید، فقط خواهشی که از ما پذیرفتیم، هسته‌ی جمهوری اسلامی ایران رو ما پذیرفتیم، قدم به قدم هم آمدیم جلو، میز رو دایره‌ای کردیم، 7 قدرت هسته‌ای نوشتیم. منتها چون اینا تحت فشار بودن، اما هم رسانه‌هاشون گفتن آقا شما که اینجوری میگید، ایران هم چه بسا اینجوری بگه، شما ایران رو به این نقطه نرسونید با این سیاستتون، تهش این میشه که ایران به این نقطه برسه که بگه ما هم فعلا بم نمی‌سازم، اما همه گزینه‌ها روی میز است. وقتی امنیت ملیش در خطر قرار بگیره، فرانسه اونجوری تهدید بکنه بگه آقا ما بمب هسته‌ای استفاده می‌کنیم برای ایران، چه بسا اینجوری بگه ایران. خب وقتی اینطور شد، آقای خاویر سولانا گفت آقا حله، ما هسته‌ی جمهوری اسلامی رو در بس پذیرفتیم، منتها چون شب عیده قراره بریم سال بعد و ایرانی ها عادت دارن شب عید، عید نوروز همه چیزشون رو نو بکنن، ما هم که رئیس سیاست اتحادیه خارجه اتحادیه اروپا هستم و رئیس تیم مذاکرات غرب، من هم قول میدهم که فصل جدیدی رو از مناسباتمون با ایران رقم خواهیم زد و شب عیدی به عنوان عیدی به ملت ایران خواهیم داد و رسما من خاویر سولانا اعلام خواهم کرد که هسته جمهوری اسلامی ایران رو پذیرفتیم. تمام. خیلی خوب، شب عید شد، روز اول شد، یک بدر شد، دو بدر شد، 13 بدر شد، خبری نشد. از اینجا هر چی تماس می گرفتیم با خاویر سولانا با غرب که آقا پا چی شد، نیستش آقای خاویر، کجای مذاکره داره، کجاست، حمامه، کجاست، به سرویس بهداشتیه برای اینکه ما رو تحقیر بکنن. اصلا مایل نبود که با ما تماس تلفن برقرار بکنه و صحبت بکنه. چرا؟ چون این دیپلماسی آشکاره. امیدشون به یک ماه بعد بود، دو ماه بعد بود، فتنه 88 خرداد ما، اون پروژه اصلیشون بود. پروژه پنهان اونها این پروژه 2020ه خب که طراحی 20 ساله داشت. آقای ساموئل هانتینگتون موج سوم یا پروژه 2020 رو مینویسه و دستور عمل شد برای ما، برای برخورد با نظام مقدس جمهوری اسلام و نوع برخورد رو تعریف کردن. پروژه 30 ساله گفتن آقا همون بلایی رو که سر شوروی آوردیم باید سر ایران پیاده بکنیم. عزیزان اگر شما این قضایا رو ندونید نمیتونید تحلیل کنید چه اتفاقی افتاد. معنای کلمه به کلمه ی آقای روحانی رو رئیس جمهور محترم و منتخب جمهوری اسلامی ایران رو نمیتونید درک بکنید، نمیتونید تحلیل بکنید. فرمایشات حضرت آقا رو نمیدونید، منظور آقا چیه؟ فاصله همون زاویه 20 ساله 25 ساله امام علی علیه السلامه. حالا بگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تناقض بگیم، زاویه برقراره، تو انتخابات خودش رو نشون داد. خب اینجا چطور اتفاق افتاد؟ دقیقا هم خواص و هم ماها، من صحبتم عمومیه. اینجا چه اتفاقی افتاد دقت داشته باشید. آقای ساموئل هانتینگتون پروژه 2020 رو برای ما نوشت، موج سوم یا پروژه موج سوم دموکراسی یا پروژه 2020. یه موج سوم دموکراسی قدیمی تاریخی داریم ما، اون مالای آلوین تابلر، منظور ما این نیست، یکی دیگه است، اون حجمش هم قدیمی، اون تا این پروژه براندازیه. میگه همون بلایی رو که سر شوروی آوردیم باید سر ایران پیاده بکنیم. چه بلایی مگه سر شوروی آوردن؟ میدونید عزیزان که بعد از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت پیدا شد. یک ابرقدرت، ابرقدرت چی بود؟ شرق غرب بود دیگه، کمونیسم شوروی و لیبرالیسم امریکا. اینا اعتقاداتی داشتن. در حوزه اعتقاد میدونید که کمونیست‌ها از اساس خدا را قبول نداشتن، برعکس لیبرالیست‌های امریکایی خدا را قبول داشتن، اما به عنوان یک موضوع فردی، حق بروز در اجتماع رو نداشت، پول خورده تو جیبی بود، بود بود، نبود نبود، اما معتقد بودن حسب ظاهر. دو روی یک سکستان، چه فردنگاریش و چه انکارش توسط کمونیست ها، جفتش منجر به کفره، اما حسب ظاهر این اختلاف بود. در حوزه اقتصاد میدونید که نظام کمونیست مالکیت چی رو به رسمیت بشناسه؟ طبیعیه، دولتی. برعکس لیبرالیسم امریکا مالکیت خصوصی و خصوصی سازی سرمایه داریه. خب اینا میمدن در جنگ سرد که نظامی نبود، جنگ فرهنگی بود، رسانه‌ای بود، اعتقادات همدیگر رو میکوبیدن. چرا؟ چون نظام دو قطبی بود، یا باید آلمان شرقی میبود یا غربی، یکی اینوری یکی اونوری، یا کره جنوبی یا کره شمالی، نمیتونی سر خودت باشی، همجور مال خودت باشی، باید انتخاب میکردی یا این طرفی یا اون طرفی. در جنگ سرد اینا وقتی همدیگر رو میکوبیدن، خودشون رو اثبات میکردن، زمینه فراهم میشد در مجالس ملی کشورهایی که هنوز تصمیم نگرفتن بگن آقا جان خب پس بهترین گزینه مثلا فلانیه، بریم زیر قطب مثلا قطب یا چتر شوروی یا کمونیسم شوروی یا لیبرالیسم امریکا. در جنگ سرد یه اتفاق دیگری هم افتاد و اون این بود که هر دو ابرقدرت نگاه کردن به صورت صفحه شطرنج، کل دنیا رو تقسیم کردن، نگاه کردن کدوم کشور مهم مثل غلجشی حساسه، دیگه سب نمی کردن خودش تو مجلس ملیش تصمیم بگیره، نه گوی سبقت رو از هم دیگه می گرفتن چون این حساسه، می رفتن اونجا عملیات می کردن. براندازی نیمه فرهنگی نیمه نظامی آمریکایی داشت، کمونیستی خشن کمونیستی چریکی کلاشینکوفی شوروی بود اونجا عملیات می کرد. در همین دوره بود که آمریکا حساسیت ایران رو به دست آورد. از یک طرف بیخ گوش دشمن شوروی همسایه است، از یک طرف شغلجشی، بحث خلیج فارس، تنگه هرمز و مسائلی از این دست، چهار راه بودنش، کودتای 28 مرداد و پس از اون پای خودش رو در ایران مستقر کرد.
متقابلا شوروی دست گذاشت روی یک کشور استراتژیکی بسیار مهم و حساس، بیخ گوش امریکا، به نام نیکاراگوئه. اینجا رو خوب دقت کنید، تحلیل یه ریشه‌یابی تاریخی میخواد، بدون اون میشه تفسیر شخصی وحی منزلم برای شما نیست، میتونه درست باشه میتونه درست هم نباشه. دست گذاشت رو نیکاراگوئه، گروه های ساندینیست رو پیدا کرد، مرام های کمونیستی داشتن، انقلاب کمونیستی کرد با کلاش و خشن و حکومت رو گرفت دستش. آمریکا به ایران میرسید نمونه بشه برای کشورهای منطقه، بیان زیر چتر آمریکا. شوروی میرسید به نیکاراگوئه نمونه بشه برای کشورهای آمریکای لاتین، بیان زیر چتر کی؟ لاتین، بیان شوروی. ببینید سازمان CIA، سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا چه کار میکنه که در عرض 2 سال حاکمیت نیکاراگوئه رو به نفع خودش تغییر میده. میگرده یک خانومی رو پیدا میکنه به نام خانم چامورا، روزنامه‌نگار بود، رو ویلچر هم میشه، از مشکل پا داشت. این خانم چامورا رو پیدا کرد که یک روزنامه‌نگار بود، پول داد گفت شما بیا یک روزنامه بزن، روزنامه رو تحت عنوان لا پرینسا میزنه، 3 تا شعار بهش میده، میگه 3 صفحه اصلی داشته باشه این روزنامه. در جنگ فرهنگی روزنامه توپخانه، نماد جنگ نظامی، توپخانه جای خودش رو به کی میده در جنگ فرهنگی؟ روزنامه و رسانه میده. اینجا این خانم چامورا روزنامه رو زد، 3 تا شعار آمریکا بهش داد، 1 توسعه سیاسی، 2 توسعه اقتصادی، 3 اصلاح، 3 صفحه اصلی. 2-3 صفحه آخر فقط تبلیغات شرکت های خصوصی آمریکایی بود. اینجا رو خوب دقت کنید، چند تن از اساتید دانشگاه که مهره CIA بودن رو با این وصل کردن، گفتن نظریات اینا رو میگیری، اینا میدونن چی بگن، منتشر میکنی میدی بیرون. این روزنامه رو با شکل شمایل خاصی دادن، اولین قشر اهل تحصیل، اهل علم، دانشجو، اهل مطالعه بود، میخون تو صفحه توسعه اقتصادی، عجب، ما 2 مدل نظام اقتصادی داریم بر اساس این که روزنامه با هدایت اساتید دانشگاهی، روزنامه بهترین روزنامه است، علمی، نظریات اساتید دانشگاه است، بشینید بخونید، هدایت شد، میخوندن، ما 2 مدل نظام اقتصادی داریم، یک نظام اقتصادی کمونیستی همه چی مالکش دولت، یک نظام چی؟ لیبرالیستی آمریکایی. و الان کسانی که حاکم ما هستن کی هستن؟ کمونیست ها هستن، اینا مرام های کمونیستی دارن، همه چی رو میخوان دولتی کنن. تا 2 سال تمام اینجوری گفته میشد، اساتید دانشگاه ها به اینا گفتن آقا جان الان عمل کردید، کردید، تماس تلفنی برای اخذ نمایندگی شرکت های خصوصی که تبلیغ میشد با آمریکا به حد نصاب رسید، CIA کد رو داد به اساتید دانشگاه، فعال کنید این نیروهای دانشجویی رو. موج دانشجویی شروع شد که آقا اگه همین الان شما عمل نکنید، اینا تا چند سال دیگه پایه های خودشون رو محکم میکنن، همه چیز دولتی، مالکیت خصوصی دیگه در کار نیست، این اخذ مالک نمایندگی اینا حرف دیگه مفت میشه، شما همین الان باید اقدام کنید. شورش ها شروع شد، دانشجو ریختن تو خیابون، گروه های ساندینیست کمونیست مسلک اینا رو سرکوب میکردن، تا اینکه این شورش ها کشیده شد به اقشار مختلف جامعه، دانشجویان دانشگاه های دیگه، فرهنگیان، دانش آموزان، کل کشور بعد از 2 سال با یه روزنامه 3 تا شعار شد شورش. این در عرصه بین الملل به نفع آمریکا شد. چرا؟ چون سایر کشورهایی که میخواستن تصمیم بگیرن زیر چتر آمریکا برن یا شوروی، همینو مدل کردن تو مجلس ملیشون. گفت آقای دکتر، آقای که شما میگی که بیا بریم زیر مجموعه شوروی، نگاه کن به مدل نیکاراگوئه، 2 سال انقلاب کمونیستی کرده، 2 سال داره ملت خودش رو سرکوب میکنه، هیچ ثبات نداره این نظامش. اگر بنا باشه که ما هم این چنین اتفاق بیفته، جامعه شناسی سیاسی میکردن، میگفتن آقا جان اگر بنا شد ما اونجا بریم و بعد انقلاب بکنیم، کمونیستی به این شکل به این سمت حرکت بکنیم، انقلاب کمونیستی اتفاق بیفتد، خب مالکیت دولتی، حس مالکیت دولت، مالکیت خصوصی فطریه تو مردم اونا، تو مردم ما، جامعه شناسی سیاسی میکرده. این که انسان دوست دارد مالک آن چیزی باشد که مال خودشه، خدا فطریه تو مردم ما هم هست، تو مردم اونا. اگه ما بریم همه چی رو منکر بشیم که این شورشات تو کشور ما اتفاق میفته، بهترین مدل، پس ولش کن ما بریم زیر چتر آمریکا، این کفه ترازو به نفع آمریکا عوض شد. لذا اتحاد جماهیر شوروی، سازمان اطلاعات و جاسوسی کمونیسم، کاگبه، میاد به این ساندینیس ها میگه آقا جمع کنید قصه رو. به فعلا برای من مهم اینه که قصه جمع بشه. گفتن آقا اینا توسعه سیاسی میخوان، میگن فقط شماها نباید باشید، باید انتخابات باشه. گفت آقا بدید، کشورهایی که به من قول دادن بیان زیر چترم شما رو مدل کردن دیگه نمیان. تا بهترین فلان اولویت من اینه که توجه دنیا از طرف شما برچیده بشه. همین اتفاق افتاد، گفتن آقا ملت اساتید دانشگاه ها بیاین نمایندگانشون، ما به شما توسعه سیاسی میدیم، توسعه اقتصادی میدیم، اصلاحات میکنیم، حرفی نیست. یه روزی رو مشخص کردن برای انتخابات، خود خانم چامورا روی ویلچر شد در همون مرحله اول انتخابات شد رئیس جمهور، که مهره کجا بود؟ CIA بود. دو دوره ایشون بود، بعد هم آقای آمبولانس. آقای آمبولانس هم آمریکایی الاصل، مشکلی هم آمریکا باش نداشت هیچ. همین دانیل اورتگایی که الان دوباره اومد دبیر کل همین ساندینیستا بود که همین خانم سرنگونش کرد، همین تر رو تو شیلی پیاده کردن. بعد آمریکا اومد گفت این چه کاریه که ما صبر کنیم شوروی بیاد بیخ گوشمون فلان کشور فلان کشور نیکاراگوئه، بعد روزنامه‌نگار بگردیم یک سال دو سال، خب همین تر رو برای خود شوروی پیاده کنیم، برای خود دشمن اصلیمون. خانم تاچر که چند ماه پیش به درک واصل شد، کتاب خاطرات داره، میگه من و ریگان طرح فروپاشی شوروی رو ریختیم انگلستان آمریکا، من و ریگان 6 تریلیارد دلار هزینه کردیم فروپاشی دادیم شوروی رو. میگه این 6 تریلیارد دلار رو در دو جا هزینه کردیم، 4.5 تریلیارد دلار اون رو هزینه کردیم یا روزنامه مثل نیکاراگوئه شیلی تأسیس کردیم یا اونایی که بودند رو خریدیم. این مدل رو داشته باشید، خوب دقت بکنی متوجه میشید کی به کیه. 4.5 تریلیارد دلار روزنامه یا تأسیس کردیم یا اونایی که بودند رو خریدیم. با 1.5 تریلیارد دلار باقی مونده اومدیم در سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی، سازمان کاگبه، نفوذ کردیم. چرا؟ چون اونجا انتخابات نبود، سازمان اطلاعات دولت می آورد، دولت می برد، نفوذ کردیم، دولت گورباچوف رو تایید کردیم، آوردیم روی کار. کنار دست آقای گورباچوف شخصی رو کاشتیم به نام یلسین، کنار دستش بود چهره تلویزیونی بشه، هر کجاییشون میرفت کنارش بود که آشنا باشن مردم. فردا آقای گورباچوف مرد یا هر بلایی سرش اومد، طرح ما رو زمین نمونه، هزینش کردیم. یک آقایی رو که از قبل چهره تلویزیونی شده باشه، با نفوذی که تو ارتش و سازمان اطلاعات ایجاد کرده بودیم، کودتا کنیم و ایشون رو بیاریم سر کار. با 4.5 تریلیارد دلار روزنامه تأسیس کردیم یا خریدیم. به این روزنامه‌ها، به این احزابی که خریدیم یا تأسیس کردیم، 3 تا شعار معروف براندازی رو، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و اصلاحات رو دادیم. از کانال اینجا خانم تاچر یک نقطه‌ای رو مشخص میکنه و تأکید میکنه روش. میگه ما در سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی نفوذ کردیم، نه در مرکزیت اون. مرکزیت اون سازمان ضد اطلاعاتش افراد وفادار به کمونیسم بودن. وقتی تور امنیتی پن میکردیم در مسافرتاشون به اروپا، به ویژه اروپای شرقی و اینها رو میگرفتیم، همین که میفهمیدن قرار است به کمونیسم خیانت بکنن، پاشونو میکشین و گفتن نه، خط قرمز ما کمونیسم. اینجا رو خوب دقت کنین. مدیران درجه 2 و 3 رو رسوخ کردیم که گزارش مثبت بدهند به مرکزیت که حاضر به خیانت نبود، نسبت به گورباچوف تاییدش کنن، و تایید کردن. دولت، کابینه امنیتی بود. حلقه اول و دومش مدیران دوم و سوم چی بودن؟ کمونیست بودن، معاونین آقای گورباچوف. از کانال همین ها که مهره CIA بودن، گفتن آقای گورباچوف این همه شعار احزاب رسانه ها دارن میگن توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، اصلاحات، شما هم سیاسی کاری کن، شما این شعارها رو بقا بگو. اتفاقا شعارهای منم همینه. بعد خانم تاچر انگلیسی میگه که بدبخت آقای گورباچوف نمیدونست که وقتی رفرم بکنه، شعار رو عوض بکنه، اندکی بعد مجبور خواهد بود زیر ساختار هم چیکار بکنه، عوض بکنه. ایجاد هماهنگی کردیم بین شعارهای رئیس جمهور، احزاب و رسانه‌ها. هر چی شب رئیس جمهور میگفت، احزاب رسانه‌ها کثیرالانتشار منتشر می‌کردن، رئیس جمهور محبوب درست میگه. و بالعکس، تا اینکه آقای گورباچوف رفت در سازمان بین الملل که حرف اول و آخر اونجا دو کس میزد، یکی گورباچوف یکی ریگان، دو قطبی بود. ریگان حرفاشو زد، یک لبخندی به گورباچوف زد، گورباچوف اومد پشت تریبون سازمان بین الملل قرار گرفت و گلاسونست و پروستیکار مطرح کرد، همین توسعه سیاسی اقتصادی رو. گفت آقا ما میخواهیم در قطب کمونیسم اصلاحات را بندازیم. کسانی که زیر چتر ما هستند کشورهای بین الملل بودند، نشسته بودند. اونایی که زیر چتر ما هستند هم باید این اصلاحات را انجام بدن. تمام کسانی که اونجا نشسته بودند سران سیاسی کشورها بودند،
سر و کارشون با مسائل سیاسی فهمیدن، یعنی کمونیست تمام شد. وقتی شعار توسعه سیاسی بدی یعنی انتخابات، چیزی که تو آمریکا مرسومه دیگه، نظریه کمونیسم مستقل، احزاب ممنوع، اینا انتخابات ممنوع نیست دیگه. شعار توسعه اقتصادی یعنی علاوه بر مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی رو هم باید به رسمیت بشناسی و توسعه بدی، یعنی دیگه کمونیست تمامه. اینجا برگشت به کشورش، خانم تاچر چی میگه؟ میگه مرکزیت کاگبه رو نتونستیم بخریم، گیر دادن به گورباچوف. گورباچوف اینا چی بود رفتی اونجا گفتی؟ مگه نمیدونی اینا تو نیکاراگوه ما رو سرنگون کردن با همین سه تا شعار تو شیلی جای دیگه زنی. اینا براندازی حق ندید، نداری اینا رو بگی. گفت اگه به من گیر بدید استعفا میدم، خروج از حاکمیت رو اعلام میکنم. روزنامه ها نوشتن آقا نمیدونی چی خبره، دیشب دست ها رو از دست های آقای جمهور پشت پرده است بستن، اینها رو اجازه فعالیت کار بهش نمیدن. چند مرتبه سازمان کاگبه تذکر داد، دید فایده نداره، مملکت داره فوتلاشی میشه، آمد احزاب رو تعطیل کرد، روزنامه ها رو بس، عده‌ای رو زندانی. آخرین هشدار به گورباچوف، دیگه حق نداری شعارها رو بدی. گورباچوف گفت آقا تو این مملکت نمیشه کار کرد، استعفا کرد رفت. همون استعفایی که یادتون نره در سال 82 در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و وزیری که به تبع همون نمایندگان اومد خروج از حاکمیت رو اعلام کرد، الان رأی آورد و وزیر شد. خب این اتفاق افتاد، اینها آقای گورباچوف رفت. خانم تاچر میگه گورباچوف خیلی سریع رفت، زود رفت، ولی اب نداره. ما از قبل یک آقایی رو کنار دستش به نام آیلسین کاشته بودیم برای چنین روزی. با نفوذی که تو ارتش و سازمان اطلاعات داشتیم کودتا کردیم. آقای یلسین رو دیدین دیگه، گذاشتن رو تانک یک شبه، صبح روز بعد کی شد رئیس جمهور؟ آقای یلسین، که خیلی تندروتر از آقای گورباچوف تو شعار توسعه سیاسی اقتصادی بود. مسافرت‌های استانیش رو آقای یلسین دوچندان کرد. هر مسافرتی میرفت با نفوذی که تو کاگبه بود ملت رو می آوردن براش هورا میکشیدن. اینجوری آخرین سخنرانیش در کجا بود؟ در روسیه بود. گفت آقا ببینید، آقای گورباچوف ما رو گذاشت سر کار، من معاونش بودم، 3-4 سال ما رو دنبال خودش دووند، آخر سر عرصه رو خالی کرد رفت. ولی یلسین اینطور نیست، یلسین به شما توسعه سیاسی خواهد داد، توسعه اقتصادی. هورا کشیدن مشاورین من. همین الان برای روسیه، ویژه روسیه نه جمهوری، برای روسیه شما مشخص بکنید همین الان برای این یک روزی انتخاب بشه، انتخابات برگزار بشه برای ریاست جمهوری. اولین بار بود میخواد اتفاق بیفته، روزی مشخص شد، انتخابات برگزار شد، خودش هم کاندید شد، مردم به کی رأی میدن؟ یلسین. یلسین اومد گفت آقا بعد از 7 ماه، گفت ببینید من رو مردم روسیه انتخاب کردن، نه اتحاد جماهیر شوروی. این جفاست که من رئیس جمهور کل اتحاد جماهیر شوروی باشم، من فقط رئیس جمهور روسیه‌ام. جمهوری ها همین مدل رو دیدید، برای خود مختاری رو اعلام کرد، آقا من به شما توسعه سیاسی دادم، همین فرم رو ایجاد کنید. خانم تاچر میگه قبل از اعلام فروپاشی توسط آقای یلسین در این جمهوری ها دولت زیرزمینی تعیین کرده بودیم در این جماهیر. به محض اعلام فروپاشی توسط آقای یلسین اینا اعلام موجودیت کردن در سازمان بین الملل، به رسمیت شناختیم ما انگلستان، امریکا و متحدینمون، و فروپاشی اتفاق افتاد. حالا آقای ساموئل هانتینگتون میگه که آقا همون بلایی رو که سر شوروی آوردیم باید سر ایران پیاده بود. لذا از سال 1370 شما میبینید که در دو شاخه 200 حزب راه اندازی شد، 700 روزنامه ماهنامه راه اندازی شد، فصلنامه. این در بخش اول. اون وقت آقای ساموئل هانتینگتون تعدیل کرد. یه صلوات بفرستید اونایی که خوابم بیدار شد. چرا فرمودن دیگه، قرار شد خبر بدن که ما آزاد. یه صلوات دیگه بفرستید اینا یادشون بیاد. خب من این نکته رو بگم که بعدش اگه خواستیم بریم فاصله ایجاد نشه. خب دقت کنید، آقای ساموئل هانتینگتون اینجا رو نگیرید عزیزان، چون وارد مواس امنیتی میخوام بشم، بعد میگید آقا اینا رو چی داری میگه ایشون، چرا اینجوری داری میگه؟ چون شما ریشه رو نگرفتید، اون مدل اصلی رو نگرفتید، اینا مستند به فرمایشات حضرت آقا عرض خواهم کرد، بعد میگید آقا اینا رو تطبیق نمیکنید، مشکل پیدا میکنید. آقای ساموئل هانتینگتون میگه آقا من گفتم همون بلایی رو که سر شوروی آوردیم سر ایران پیاده کنیم، اما داره. اماش چیه؟ میگه ها، یه کاری رو تو شوروی انجام دادیم، توی ایران باید برعکسش کنیم، بومی سازی کردتر. یه کاری رو در شوروی انجام ندادیم، او اصلا یادمون رفت که حتما باید تو ایران انجام بدیم. اما اون کاری رو که در شوروی انجام دادیم باید در ایران برعکس بشه، اینه که ما در جنگ سردمون با اتحاد جماهیر شوروی کمونیسم در حوزه اعتقاد آن چیزی را که بهش معتقد نبودند و آن فطری بود و آن خدا بود رو کمونیست‌ها بهش معتقد نبودند رو برای مردم شوروی با اثبات رسوندیم با استفاده از رسانه‌هامون، اما به عنوان یه موضوع فردی. خب این خدا تو ایران ریشه عمیق داره، مردم مسلمانن، چی اثبات کنیم؟ باید برعکس خدای مردم و درهای رسیدن به این خدا پرانتز باز میکنه، میره سراغ صورت جلسه هامبورگ آلمان و اسرائیل تل آویو. یک چیز مشترک بود، چی بود؟ امام حسین، نه اونجا ریشه امام حسینی، میگه خصوصا آن دری که بالای اون نوشته شده حسین ابن علی علیه السلام رو باید بزنیم و تخریب کنیم. فتنه عاشورای 88 که اتفاق افتاد، بزرگان گفتن آقا این فتنه عاشورا 20 سال پیش طراحی شد، این توهین، یعنی این، یعنی ساموئل هانتینگتون 20 سال قبل از اون در موج سوم پروژه 2020 تنها طرحی که برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل شوروی طراحی کرده بودن، ایشون تاکید میکنه خصوصا آن دری که بالای اون نوشته شده حسین ابن علی علیه السلام رو باید بزنیم تخریب کنیم. تو پرانتز سوره جلسه، چون جنب واشنگتن اینو مینویسه دیگه، جنبندی دو جلسه هامبورگ آلمان و تل آویو بود، اینا رو مینویسن یادداشت میکنه و مطرح میکنه. اما یه کاری رو در شوروی انجام ندادیم که حالا برعکسش کنیم، نه اصلا انجامش ندادیم، اینو حتما تو ایران باید انجام بدیم، و او اینه که ما در سازمان کاگب، سازمان اطلاعات و جاسوسیش نفوذ کردیم، ضربه بهش نزدیم، و چون ضربه بهش نزدیم، آقای پوتین که افسر کاگب بود، در اروپای شرقی مستقر بود، مدیر منطقه‌ای بود، ایشون سریع اعزام شد به داخل توسط مرکزیت. برخی جمهوری‌ها رو، یه عده از این دنبال فروپاشی بودن، عملیات ضد براندازی انجام داد، براندازی کرد، وصل به روسیه کرد، همچنان که همچنان یک روسیه مقتدر و مستقلی رو در مقابل آمریکا قرار داده. در ایران بعد از نفوذ در سیستم امنیتی وزارت اطلاعات باید چنان ضربه‌ای بهش بزنیم که قدرت نداشته باشد ایران کوچکی اعلام بکنه. آقای عباس عبدی از بچه‌ها و از معاونین وزارت اطلاعات بود که هسته ما رو لودا. آقای سعید حجاریان مسئول گزینش وزارت اطلاعات بود. علوی تبار از بچه‌های وزارت اطلاعات بود. ابراهیم اسقرزاده از بچه‌های وزارت اطلاعات بود، کاندید شد بعد منصرف شد، رد صلاحیت شد. حسین بوشیریه که الان حلقه لندن نشینه و فرار کرد، مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده وزارت اطلاعات بود. خب اینا الان اگر اون مدلی که من گفتم نگرفتید، حالا میخوام وارد این مسائل بشم، یه ادخاب بودن، میگه آه از اینجاشون میگیره، میگه آه حداز وزارت اطلاعات زیر سوال بود. آقای تاجیک که مانیفست سبز رو نوشت برای فتنه 88، مسئول آموزش وزارت اطلاعات بود. اصلا انقلاب های مخملی سیستمشون امنیتیه، برید بخونید، یا وزیر امنیت با اونها بوده یا شورای امنیت ملی با اونها بوده. لذا حضرت آقا بعد از فتنه 88 در خطبه فرمودن اولا در حوادث اخیر چشم نظام بیدار نبود. خطبه نماز جمعه بود دیگه. چشم یعنی کجا؟ عیون یعنی کجا؟ رئیس شورای عالی امنیت ملی کی بود؟ تو این انتخابات چجوری رأی دادین؟ خب آقای هانتینگتون اینجوری میگه، لذا در روزنامه هاشون شروع کردن که آقا هم موقع فرمودن و امروز برخی مطبوعات پایگاه دشمن شدن، خطوط قرمز را رعایت کنن، چون اینا توهین کردن دیگه. امروز در عصری زندگی میکنیم که مردم برای احقاق حقوق خودشون حتی علیه خدا وند هم میتوانن راهپیمایی کنن. آقای کریمی هم تو نطقش آورده بود دیگه، جریان وزارت ارشاد، امروز عیسی که سهل است، اگر خود خدا هم حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشند، مردم نمیپذیرند و نباید هم بپذیرند. صحت قصه حضرت یوسف در قرآن کریم از محالات است، دروغی بیش نیست. خرداد 78 روزنامه صبح امروز، صبح امروز هم مال آقای حجاریان، حجاریان هم مشاور امنیتی کی بود؟ رئیس جمهور وقت بود، مسئول گزینش وزارت اطلاعات. دو تا مشاور داشت، مشاور امنیتیش آقای حجاریان بود، مشاور اجتماعیش آقای عباس عبدی بود، هر دوتاشون هم بچه سیستم امنیتی هن. گورباچوف حلقه دورورش معاونینش کیا بودن؟ سیستم کجا بود؟ امنیتی بود. اون وقت همین سه تا شعار داده شد از سال 70. توسعه اقتصادی مقدم شد بعد از جنگ در دولت آقای هاشمی، توسعه سیاسی دولت اول کی بود؟ خاتمی بود. اصلاحات هم دولت دوم گفت آقا تا وقتی که اصلاحات نشه این توسعه سیاسی توسعه اقتصادی اتفاقا باید این اصلاحات اول اتفاق بیفته، اونم شورای چک نمیگیره. خب این وضعیت اومد، عرض میکنیم دیگه، صبر کنید حالا نوته میگیم، عجله نکنید میرسیم. شما اینا رو ندونید الان که مشکل کلید که باز شد میخواین سریع برید، نه دیگه آروم آروم بریم کلیدش، عجله نکنید. بله بله آقا فرمود شما 4 سال انتخاب نمی کنید، اثر چند ساله داره؟ 40 ساله داره. خب سیستم امنیتی ما فتح میشه، دقت کنید، فتنه 78 که اتفاق افتاد، لذا وزیر اطلاعات میاد اینجوری میگه، نگاه کنین این حرفای وزیر اطلاعاتتونه، اینا وزیر اطلاعات در 19/11/88 شماره 19580 روزنامه کیهان، ایشون چی میگه؟ دقت کنین، وزیر اطلاعات اعلام کرد طبق اسناد به دست آمده از فتنه‌گران مشخص شد، یعنی 7-8 ماه بعد از فتنه داره این حرف رو میزنه دیگه، مشخص شد که حرکت آنان از 20 سال قبل آغاز شده است. خب خسته نباشی، اینا آقا سال 68 فرموده بود که آقا اینا پروژه 20 ساله دارن، 20 سال دیگه از اون نتیجه بگیرن. میگه طبق اسناد به دست آمده ها، یعنی قبلا نداشتیم الان به دست آوردیم. بعد حرفایی رو میزنه، آخر سر اینجوری میگه، وزیر اطلاعات گفت حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی، دقت کنید این دیگه کی داره میگه؟ وزیر اطلاعات های مصلحی خودمون داره میگه، حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی و نظامی در جریان فتنه و ایفای نقش در روز عاشورا قابل توجه است. روز عاشورا وقتی از مانیتورها حرکت ضد انقلاب را مشاهده می کردم به خوبی حرکت اطلاعاتی و نظامی را فهمیدم. جمعیت اختشاشگران از جای مدیریت می شد. قلادای طلا رو دیدین؟ همینو داره میگه دیگه. و اظهار داشت پیچیدگی فتنه ها این است که عناصری مرتبط با جریان فتنه درون نظام حضور دارد. ترجیح کردید؟ شما فکر میکنید قصه تمام شد؟ قصه تمام نشد. در سال این کی داره میگه اینو؟ اینو داره وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران داره میگه، میگه آقا عناصر با سابقه اطلاعاتی، یعنی مدیر، یعنی معاون با سابقه، درست شد؟ حضورشون در جریان فتنه و ایفای نقش. در سال 78 یک سال، در سال 78 عزیزان آقای ساموئل هانتینگتون داره میگه، میگه که ما بعد از نفوذ در سیستم امنیتی کمیته خطر جاری آمریکا هم همینو تو گزارش آورده بود، 15 بند داشت، یکیش اینه نفوذ در وزارت اطلاعات باید آن را متلاشی و یا به طور کلی سیاست های اون را عوض بکنیم. آقای ساموئل هانتینگتون میگه وزارت اطلاعات رو چجوری بزنیم؟ سپاه و بسیج رو چجوری بزنیم؟ نیروی انتظامی رو چجوری بزنیم؟ در سال 1370 این نوشته شد، 76 سپاه این رو فهمید این پروژه ای تحت عنوان پروژه 2020 6 سال پیش نوشته شده و آمده جلو. چون اعتماد ما به سیستم امنیتی وزارت بود، اتفاقا ارجاع میدادیم به اونو، هرچی گزارشی بچه بسیجی بچه پاسدار میومد ارجاع میدادیم به کی؟ به وزارت. سال 76 همین که آقای خاتمی اومد بر اساس این پروژه 2020 رسوخ در ارکان حاکمیت باید شکل بپذیر اتفاق بیفته و 5 تا قانون باید مصوب بشه در مجلس شورای اسلامی، 4 تا یکیش از کانال دیگه‌ای، از گفتن آقا از کانال مراکز تاثیرگذار بر قانون جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی، یکیش مجلس شورای اسلامی، 4 تا مجلس ششم و 1 قانون از کانال خبرگان که 10 ساله کردن رهبری بود کنار آقای گورباچوف بلا تشبیه، باید یلسین کاشته بشه و الاخر. حالا عرض خواهم کرد، آقای مشایی که شما فرمودید معاون درجه 1 وزارت اطلاعات بود، آقای مشایی در دوره خودش مسئول گروه ها و این فرقه های ضاله بود در کشور و دیگرانی که تو حلقه ایشون بودن. خب اصلا انقلاب مخملی انقلاب امنیتیه، از کانال سیستم امنیتی انجام میپذیره و شکل میپذیره. آقای عباس حبدی که فقط هستی ما رو لو نداد که تمام بچه های برون مرزی سپاه و سپاه قدس رو با اسم اصلی و مستعار و نحوه ورودشون در سیستم های خارجی اینا رو رفت رله کرد به غرب. آقای ساموئل هانتینگتون میگه بعد از نفوذ باید ضربه بزنیم. سال 70 نوشته شد، تا 76 رسوخ در ارکان حاکمیت دولت تسلط قانونی بر وزارت اطلاعات شکل پذیرفت. سال 76 همین که آقای خاتمی اومد، رئیس دبیر کل نهضت آزادی رفت خارج از کشور به بهانه ابراهیم یزدی، به بهانه پزشکی و درمان رفت یک دیداری رو با معاون سیاسی امنیتی رئیس جمهور آمریکا داشت. این پروژه رو به صورت زبان لاتین بهش دادن، بخشی از اون رو وارد کرد، حلقه 107 نفره کیان رو آورد. عمده مسئولین امنیتی کشورن، همین عباس عبدی و حجاریان رو داره دستشون، 37 نفر از اونو، 107 نفر اینها رو جمع کرد. این دست به دست شد، گفت آقا ترجمه کنین این رسوخ تا کجاست، که آقا فرمود امروز اعلام میکنم دشمن در برخی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران رسوخ کرده است. گویا اینو ترجمه کنید. در نهایت اتفاقاتی افتاد تا دکتر احمد شهسا استاد دانشگاه تهران جزء نهضت ملی مذهبی رئیس مؤسسه سوسیالیست های خداپرست حزب سوسیالیست های خداپرست در ایران اینو گرفت ترجمه کرد. دو تا خونه داره، یه خونه دانشجویی داره، یه خونه زن و بچه. خونه دانشجویی اینو برد، یک ماه و نیم مهلت داشت اینو ترجمه کنه، دستور اول داخلیش رو بومی سازی کنه، بده به جریان برانداز داخل کشور، حالا که دیگه رسوخ در دولت اتفاق افتاده. رو بازی کردن. اینجا بود که ما این دوشته رو و این پروژه رو از منزل ایشون دزدیدیم. این رو ما دزدیدیم، گذاشتیم هم سر جاش. چند روز طول کشید، موقعی که میرفت دانشگاه یا خرید تور پن میشد، این رو میرفتیم میدزدیدیم، 10 صفحه 20 صفحه هر چقدر میتونستیم کپی میگرفتیم برش میگردوندیم بو نبره. بعد همزمان در اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه این ترجمه شد، تازه فهمیدیم پروژه 2020 چیه، جریان براندازی چیه، میخوان چیکار کنن. سال 76 نیمه دوم و ماهای اولیه سال 1377 قتل‌های زنجیری در وزارت اطلاعات شکل پذیرفت. حضرت آقا سخنرانی کردند، فرمودن کار هر کس و با هر نیتی بوده باشد، اینا خطبه نماز جمعه است. حالا عرض خواهم کرد از این 10 سال آینده شما کار تراشیدین برای آقا، ما چالش امنیتی قایم داشت. کار هر کس و با هر نیتی بوده باشد از نظر ما غلط است. چرا آقا اینو فرمود؟ چون یه دی تحلیلگر تو روزنامه‌های خودی گفتن آقا سپاه اینو نمیدونست، 76 نیمه دوم فهمید. یه بچه بسیجی تو وزارت اطلاعات، چون قتلات تو وزارت اطلاعات عمدن روزنامه‌نگار بودن، اینا فهمیده میگه به کی بگم، مسئولین وزارت اطلاعات که خودتون تو حلقه هم تو سر هفت نفرن. موج دوم خرداد هم همه جا رو برداشته، شما یادتون نره، بزرگان میدونن دیگه، عزیزان همه یادتونه، دوم خرداد دیگه تو خانه خودت نمیتونستی بگی من بسیجی هم پاس دارم دیگه، همه رو برداشتم چه برسه به دانشگاه و دانشجویی و اینا. خب به کی بگم آقا دستش بسته است، نعوذ بالله. موج دوم خرداد خاتمی برداشته، آزادی بیان، آزادی عیان و همه چی. حالا اینجا چه وضعیتی داره؟ من بسیجیوار شروع کرده به کور کردن محور اول که روزنامه نگارها بود، سیستم امنیتی که هیچ نمیتونست، روزنامه نگارها و سه تا شعاری که داده بودن توسعه سیاسی توسعه اقتصادی، شروع کرد به کور کردن اینها. لذا آقا فرمود کار هر کس و با هر نیتی بوده باشد از نظر ما غلط است، چون نظام چوبش را خورد و میخورد. آن شخص یا اشخاص مرتکبین این گناه بزرگ، چنانچه مقلد بزرگوار دیگری هم باشند، به فتوای همون مرجعشون در مسائل حکومتی باید از ما تبعیت کنن، از ولی فقیه زمان. آقا تو خطبه نماز جمعه اینطور فرمود. خب قتل‌ها ادامه پیدا کرد. وقتی قتل‌ها ادامه پیدا کرد، حضرت آقا سخنرانی دیگه‌ای کردن. مشاورین و دیگرانی که تحلیل می‌کردن کار بچه‌ی خودیه، فهمیدن نه دیگه، چون این دیگه متشرع نیست. آقا فرمود غلطه، ادامه نباید بده، ولی ادامه داد. لذا آقا سخنرانی دیگه‌ای فرمودن من با تجربه 20 و چند ساله‌ام در اداره امور کشور و آشنایی من با مباحث سیاسی روز دنیا، نمیتونم بپذیرم که این قتل‌ها بی ارتباط با خارج از کشور و بدون یک سناریوی طراحی شده در درون سرویس‌های بزرگ روز دنیا بوده باشد. آقای خاتمی هیئت تحقیق تفاوض درست کرد از خود قاتلین، مشاورین. قابلیت بگیرید 20 نفر از بچهای مخلص وزارت اطلاعات رو گرفتن، بازجویی کردن، به فجیع‌ترین شکل اینها رو شکنجه کردن، از جمله زن سعید امامی یا اسلامی مستعارش بسیار زشت و بد. من این فیلمو هر بار تکرار میکنم سردر میگیرم. بسیار زشت و بد و ناروا که در شأن یک نظام لائیک نبود، چه برسه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. فیلم بازجویی و شکنجه این بینوا رو، به ویژه زن سید امامی رو، 300 ساعت بازجویی شد، به در و دیوار میگرفت این زن سید امامی، میگفت خواهش میکنم با من این برخورد رو نکنید، من زن مسلمانم، شیعم، اثناعشریم. اینا مسخره میکردن. 300 ساعت بازجویی به شکل به فجیع ترین شکل، بسیار بد و زشت، اینا بازجویی میشن. بچه های مخلص وزارت اطلاعات رو، 20 نفر مدیران وزارت اطلاعات رو میگیرن، اینها رو بازجویی میکنن. این بچه 9 ساله و مثلا خردسال یا کودک سیلی میزد این رو، بعد ایشون هی سرش میورد پایین سیلی میخورد، میگفت مجتبی نزن، شما چیه، جریان چیه، به ما بگید. چون نمیدونه، اینا هم دیگه میشناختن دیگه بازجویش رو، جریان چیه، پروژه خاصیه، اینا بهش میخندیدن. یکی از بچهای اصفهان بود، یکی از مدیران بود، اینو گرفته بودن، بچهای اصفهان بود. این بنده خدا لهجه اصفهانی هم داشت، به صراحت بهش میگفت که مجتبی آیاملی، بهش میگفت که بگو ببینیم خانومت فلان روز در اختیار کی بوده، فلان روز در اختیار کی بوده. این استغفر الله میگفت، میگفت بابا ما مسلمانیم، شیعه ایم، شما ایشون خانواده شهیده، خانواده زن عفیفه است، شما چرا اینطور صحبت میکنید؟ اینا میگفتن استغفر الله، ما معذرت میخوام. میومدن میز نبود، فقط صندلی بود، میومدن دو تا پاشو میگرفتن، لنگاشو میگرفتن، پرتش میکردن، این میافتاد پایین، پا میشد عین بچه‌ای مثلا معصوم نگاه میکرد، خدایا اینا چشونه، اینا هر 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 میخندین، انگار مشروب خورده. زن زن سعید امامی رو گرفتنش، این زن سعید امامی که خود سعید امامی شاگرد آیت الله بهشتیه، از جریان راست وزارت اطلاعات بودن، شاگرد آیت الله شهید بهشتیه، بعد ایشون کسیه که رو میزش، پشت میزش مینشست، یه نفر میگفت یا فاطمه زهرا، گریه میکرد رو سجده، هر روز مقید بود زیارت عاشورا رو بخونه صبح. یک نیروی اینچنین که بعد گفتن آقا خودکشی کرد، یک نیروی چنینی رو، زنش رو میگیرن بازجویی میکنن، به صراحت بهش میگه که ببین شما باید بگی با مهدی پسرشه، با مهدی چطور زنا داشتی. میگو بابا او پسر منه، شما چی دارید میگید؟ و نه ما فلان رنگ فلان لباس زیرت رو تو پرونده به نام میگفم، ما داریم، باید بگی. خیلی زشت بود. ایشون هی میگفت خواهش میکنم عفت کلام داشته باشید، ریز نشید، بابا ما مسلمانیم، خدایا چرا اینجوری اینا برخورد میکنه. کسی که نمیدونست فرق سیایه و موساد چیه، این رو میگیرن 3 ساعت خلاصه میشه فقط اعترافاتشون، بیخوابی های چند ماهه. اینا فکر میکنن واقعا نظام تمام شده، فاتح نظام خونده شده یه. اینا رو مجبور به اعتراف میکنن. برای خود همین خانم زن سید اسلامی بهشون میگه آقا چی میخواید من چی بگم، ولم کنین، من نخوابیدم، شما مسلمانید، خواهش میکنم بذارید 2 ثانیه پلکام رو هم باشه. نمیذاشتن، شکنجه میدادن. 3 ساعت فقط میگفت آقا، این بازجوهاشون فقط اینا رو اون چی که میخواستن میگفتن. این 3 ساعت با 5 پرونده دادن 5 نقطه خدمت حضرت آقا، با این نوار ویدیویی اعترافات 3 ساعته رئیس جمهور، آرشیو وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس و قوه قضاییه. 5 نقطه داده شد فوق العاده محرمانه تو سیستم امنیتی ما. 3 ساعت فقط اعتراف بدون شکنجه اینا رو دادن فوق العاده سری تو سیستم امنیتی ما. کمتر از 17 ساعت بعد ماهواره ها 297 ساعت دیگه شو پخش کردن با شکنجه. سور اسرافیل میگفت من هیچی درات با حکومت آخوندان نمیگم، ببینید با این زن ضعیفه‌ای که همسر یکی از مزدورانشونه، اینجوری میگفت، ببینید چجوری این سربازان گمنامیان برخورد میکنن، چجوری دارن شکنجهش میکنن، بعد میگن اسرائیل فلان فلان، آمریکا اینجوری، حقوق بشر نیست. تمام بچهای وزارت اطلاعات سراسر کشور این فیلمو دیدن، گفتن ما داریم برای این سیستم کار میکنیم. استعفاهای دست جمعی و وزارت اطلاعات رو بالکل سال 78 متلاشی کردن. وزارت اطلاعات عزیزان سال 78 ما نداشتیم. سپاه، اینا حرفای من نیست، سپاه الان توی کتابخونه اونجا برید پیداش بکنید بخونید، من آدرسشو بهتون میدم. سپاه در سال 1382 به صراحت این مطلب رو در انتخاب 7 مطرح کردیم. خود وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات اولا داره اینو میگه،
در سال 82 گفتیم، نه الان که بگی چه فایده. 82 گفتیم آقا وزارت اطلاعات ای شده، اعتماد نکن پاسدار من، اعتماد نکن بسیجی من، با هماهنگی حفاظت اطلاعات همکاری کن. خب نکردیم. در سال 1382 سپاه کتابی رو منتشر کرد تحت عنوان انتخاب هفتم برای مجلس هفتم که اسفند 82 بود، یادتونه تحصن نمایندگان. اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر کرد، برای بچه های بسیجی دادیم. چالش در حوزه های امنیتی رو اونجا توضیح دادیم، صفحات 39 به بعدش رو اونجا ببینید چی گفتیم. قتل های زنجیره‌ای رو کاملا گفتیم، اینجا نمیدونم دیده میشه یا نه. قتل های زنجیره‌ای کاملا گفته شد. بعد این چنین گفتیم، نگاه کنین، چندی بعد عناصری از جریان سیاسی دوم خرداد که به راحتی به وزارت اطلاعات رفت و آمد داشتند و در ضمن توانسته بودند با فشار به وزیر بسیاری از همفکران خود را در پست‌های معاونت وزیر وارد نمایند، اطلاعات حساسی از مسائل داخل کشور از جمله پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را به سازمان‌های جاسوسی غرب دادند. اسنادی از پیشرفت‌های هسته‌ای کشور که دارای طبقه بندی بالا و دارای مهر و آرم وزارت اطلاعات بود را به طرف خارجی داده بودند. این سیستم امنیتی ما شد. درست شد؟ آقای ساموئل هانتینگتون میگه اونجا نفوذ کردیم، ضربه نزدیم، پوتین اومد اجازه نداد. برخی جمهوری ها در ایران بعد از نفوذ در وزارت اطلاعات باید چنان ضربه‌ای بزنیم که مطالعه. الان شما رو اینترنت دارید برید فیلتر شکن داشته باشید، می‌بینید اعترافات زن سعید اسلامی، همه اینا رو براتون میاره. اینترنت الان پره. پخش شد دیگه. تمام بچهای وزارت اطلاعات چون بدنه ولاییه 20 سال سابقه وزارت اطلاعات رو لگدمال کردن، زیر سوال بردن. ناجوان مردانه ضربه زدن. آقا اومد خطبه های نماز جمعه فرمودن که جریان اطلاعاتی کشور رو مطرح کردن، بعد فرمودن که اگر نبودند این عناصر اطلاعاتی شما فکر میکنید انقلاب جان سالم به در میبرد؟ خطبه نماز جمعه، عزیزان من ناامید نشوید، همچنان پای کار باش. اینا رفته بودن استعفا کرده بودن، همچنان پای کار باشید. بعد آخر سر آقا نگران بود، فرمودن که من یک توصیه ام به دشمن بکنم، گمان نکنند که فلان ضربه را به وزارت اطلاعات زدیم. اینا خطبه نماز جمعه است، آقا تلویحا داره اشاره میکنه، درست شد؟ علنیه دیگه. فلان ضربه را به وزارت اطلاعات زدیم، نظام از چتر حمایتی امنیتی برخوردار نیست. نخیر، من توصیه اکید میکنم به دشمن دچار این اشتباه بزرگ نشند. این انقلاب نیروهایی دارد، نیروهای اطلاعاتی کسب میکنن اطلاعات رو، بنت در اختیار نظام قرار میدهن و مشکلی نداره. نیروهای این انقلاب دارد که جان بخواهد میدهن، فرزند بخواهد میدن، نامشان هم در هیچ کجا ثبت نشده است. آقا اینطور فرمود که اینا بدن لو بدن اینا. ببینید آقا نگران بود. این سیستم امنیتی ما شد. سال 77 وزارت اطلاعات متلاشی، سال 78 وزارت اطلاعات رو نیروی جدید میگیرن. دیگه الان تا 30 سال دیگه بعد از 78 نیروی جدید سر سازگاری با انقلاب اسلامی نداره. مگه میتونی اخراجش کنی؟ مگه مسلمی میتونه همشو اداره کنه و بیاد پاکسازی بکنه؟ نه خیر، یکی دو سه تا دایرهش رو ردیف کرد. این چنینه، اثر 40 ساله است. خب سال 78 شد، وزارت اطلاعات تمام در اختیار اینا، معاونین سیستم امنیتی ما با مهر آرم وزارت اطلاعات اطلاعات رو رله میکردن به کجا؟ به غرب. در سال 1378 ضربه دوم، بخش دوم سیستم امنیتی ما نیروی انتظامی 18 تیر بود. 18 تیر رو هم باز ضربه رو میزنن به کجا؟ به کوی دانشگاه، جریان نیروی انتظامی، در جریان کوی دانشگاه به نیروی انتظامی. قانون مصوب شد، در مجلس نیازهای قانونی رو پر می‌کردن. مجلس ششم مصوب کرد ورود نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی به دانشگاه‌ها ممنوع. تا امروز هم این قانون هست. دیگه کار اطلاعاتی تو دانشگاه و نظامی نمیتونی بکنی. نیروی انتظامی وارد بشه انتظامات، نه، کانال حراست، حراست هم که در اختیار وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات هم کیه؟ اینه. اواخر 78 ضربه سوم به سپاه بود. روزنامه ها منتشر شده بود صبح. سر ساعت 7:30 اتفاقی افتاد که روزنامه ها منتشر شده بود. بعد از ظهر فوق العاده زدن که آقا امروز مغز متفکر اصلاحات جناب آقای سعید حجاریان مورد سوء قصد واقع شد. شاهدین عینی میگویند، اینا روزنامه هاشونه، زارب یا زاربین سوار بر موتوری بودند که این موتور فقط در یک نهاد نظامی امنیتی یافت می شود. سپاه متوجه شد دیگه ضربه سوم رو قراره به کجا بزنن؟ به ما بزنن. حفاظت اطلاعات خودمون رفتیم سعید عسکر زاره به ایشون رو که یک بسیجی بود گرفتیمش. وقتی گرفتیم تا 3 ماه اعتراف نمی کرد. می گفت نه آقا کار من نیست. وزارت اطلاعات که در اختیار اینها بود یک نوار ویدیویی با یک گزارش آوردن، گفتن این کیس ما بود، اتفاقا ما هم داشتیم به این میرسیدیم که شما زدینش، گم شد، فهمیدیم پیش شما، خدمت شما. نوار ویدیویی آورده بودن از نحوه رفت و آمدش به پایگاه بسیج و حوزه مقاومت با همین موتور فیلم برداری کرده بودن از ماها قبل. این پروژه از کی بوده؟ ما به این شک داشتیم، مشکوک بوده، زیر نظر ما بوده، الان گم شده، فهمیدیم شما گرفتی، ضارب قطعی اینه، اینم فیلماش زیر نظر ما بود. آقای سعید عسکر همین نوار رو نشونش دادیم، گزارش هم دادیم، گفتیم آقا جان وزارت اطلاعات هم میگه تو گو، امکان نداره، بگید نماینده وزارت اطلاعات بیاد. نماینده وزارت اطلاعات اومد، گفتیم آقا جان اینم نماینده بده، گفت شما چرا گزارش نوشتید که من ضاربم؟ خب برای اینکه کار تو بوده. گفت من نیروی وزارت اطلاعاتم، شما چجوری گزارش علی من میدین؟ چجوری نیروی وزارت اطلاعاتی؟ گفت من 1 سال گزینش شدم، سعید حجاریان هم گزینشم کرده، چون مسئول گزینش بود، گزینشم کرد، کارهای پزشکیم تمام شد، از من یه کار خواستن، گفتن آقا سر ساعت 7:30 که مصادف میشد با آمدن کی تو پروژه؟ حجاریان روبروی شورای شهر، اینا 15 نفرشون 3 4 نفرشون نه دیگه 14 نفرشون بچه وزارت اطلاعات بودن که شورای شهر اول بودن تو تهران، یکیشون مستقل اومد که اونم بسیجی هم نبود، اونم که دیگه رأیش 7-8 هیچه، چه برسه به 1-14. تیر گفت آقا در میکنی طرف شورای شهر رو میری، ما هم همین کارو کردیم. خب این اعترافات رو که کرد دادستانی، اونایی رفتن یک پرونده‌ای که اتفاقا کمونه کرد دیگه، به کنج خورد، کمونه کرد به باعث و بانی اصلی طرح، خود سعید حجاری هم به فکش خورد، ولی قرار نبود ایشون ترور بشه. یه پروژه‌ای خواستن بلبشور هم دادن که سباز، چون مغز متفکر یاکوفلوف طرح حجاریان بود تو ایران، یاکوفلوف تو شوروی اینجا. بعد وقتی اینطور شد پرونده ای رو تو جریان پزشکیش آوردن، گفتن آقا جان این تو جریان پزشکی مشکل عقلی داره، ازش گرفته بودن، ما پیدا کردیم تو یکی از این مراکز روانشناسی که ایشون مشکل چی داره دیگه، اعترافاتش نه به درد ما خورد نه به درد خودشون دیگه، نه اونا پیگیری کردن نه ما. همزمان با این قصه اومدن جل کردن دستخط حضرت آقا رو که بکش، دستور به صفوی بود بکشید این دیگر اندیشان رو، چه یعنی روزنامه‌نگارا رو، حجاریان روزنامه‌نگار بود، اونم قلم می‌زد با اسم مستعار سال جهانگیر سالی هم. اینجا میذارم توی مساجد جنوب ترا اینا رو کنار هم میذاشن تو برد مساجد، این زارب یا زاربین سوار بر موتوری بودن که در یک نهاد نظامی نظامیش هم بزرگ میگردن، کنارش هم دستور به صفوی. تصور خوانندگان مؤمن کیه؟ میرفت کجا؟ سپاه دیگه، سپاه زده. اینه که سپاه دستور عمل کرد، همکاری بچهای سپاه وزارت با وزارت اطلاعات، بچهای حتی فعال و عادی بسیجی همکاریشون ممنوعه با مگر با هماهنگی حفاظتی، چون پروژه میشه متوجه نمیشه. این ضربه سوم نتونستن به سپاه وارد بکنن. 79 شد، 19 تیر ماه 79 حضرت آقا اینا رو جمع کرد، دولت وقت، مجلس وقت، همه رو جمع کرد. اونجا آقا اینطور فرمود، موارد سفرهای خارجی داخل کشور همه نشسته بودن، سفیر روسیه از جمله اینا ترجمه میشد، 1 ساعت و 40 دقیقه سخنرانی کرد. اولین سالگرد حادثه کوی دانشگاه میشه دیگه، 18 تیر 78 19 تیر 79 آقا فرمودن مواردی رو که امروز اعلام میکنم حاصل دستنوشته‌های من در زمان ریاست جمهوریم بود که زیر نظر داشتم طرح فروپاشی شوروی رو که داشت توسط انگلستان و آمریکا طرح‌ریزی میشد. دستور داده بودم به وزارت امور خارجه وقت روزنامه‌های کثیرالانتشار اون موقع رو بردارن بیارن و من یادداشت برداری میکردم و بعد با اطلاعاتی که دوستان دادن تکمیل شد. آقا طرح فروپاشی شوروی رو برای اولین بار تو دنیا مطرح کرد. نویسندگان اهل قلم درجه یکی که کشورم نشسته بودن دهنا باز شد، خدای این اطلاعات رو از کجا آقا داره میاره؟ اینجا سفیر روسیه هم نشسته بود. 2 روز بعد از این قصه آقا مفصلا توضیح داد دیگه فروپاشی شوروی رو برای اولین بار. 2 روز بعد از این جریان آقای سفیر روسیه رو آوردن شبکه 2 باش میزه گرد گرفتن، گفتن آقا چی میگی؟ گفت من یا کوفلوف دیگران جز مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک کاگبه بودیم، برخی زوایای فروپاشی ما نظام ما برای ما هم مبهم بود که رهبر شما روشن کرد. آقا طرح فروپاشی شوروی رو مفصل که من خلاصه وار عرض کردم مفصل توضیح داد، بعد این طور فرمود این طرح موفق امریکا در شوروی بود، یعنی یک ابرقدرت را با یک طرح کاملا هوشمندانه با صرف مقداری پول و با خریدن برخی اشخاص و با بکار گرفتن رسانه‌های تبلیغی توانستند ظرف یک طراحی 3-4 ساله و یک نتیجه‌گیری 6-7 ماهه به کلی منهدم کنند و ویران کنند. آقا بعد این طور فرمود: یک طرح همه جانبه امریکایی تو همین سخنرانیش برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شد. این طرح بازسازی شده است از آنچه در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به نظر خودشان میخواهند همان طرح را در ایران پیاده کنند و اجرا کنند. سند بالاتر از این. سال 80 شد. امروز اعلام میکنم دشمن در برخی ارکان نظام اسلامی هم رسوخ کرده است. سپاه فعال شد. جریان برانداز را دستگیر کردیم. روزنامه ها تعطیل شد. ادعی روزنامه‌هایی که پایگاه دشمن بودند. نیروهای بسیج رو گفتیم آقا تا این دوره بصیرتی رو نگذرونید شما تبدیل عضویت نمیشید. تبدیل عضو آقا فرمود ارکان حاکمیت. اولین رکن حاکمیتی واسط بین مردم و نظام شورای شهر بود. 81 دادیم با اطلاع رسانی و آگاه سازی بصیرتی مردم انتخابشون اصولگرایان شد. سال 82 شد آقای حجاریان رفت رو منبر گفت آقا 84 ریاست جمهوری با اطلاعاتی که وزارت اطلاعات داره به ما میده مشاور امنیتی رئیس جمهور بود. با اطلاعاتی که وزارت اطلاعات داره به ما میده سپاه خیز برداشته آقاشون بیدارشون کرده. 79 طرح رو براشون لو داد. سال 80 گفت آقا دشمن در برخی ارکان نظام اسلامی رو شوخ کرده است. نیروهای انقلاب هوشیاریشون رو داشته باشن، هوشیار باشن. این تأکید من به شما نیروهای انقلابه. خب بعد آقا فرمود اینجور آقای حجاریان داریم. 81 سپاه فعال شد. جریان برانداز عقبه ای ما نهضت آزادی مرکز فرماندهی ما سینا گرفتن. روزنامه ها رو تعطیل کردن. ما رو کور کردن. به عبارتی زبان ما رو بریدن. سال 82 انتخابات مجلس اواخر این ساله. حالا اونی که داشت میگو سال 84 ریاست جمهوری سپاه خیز برداشته برای انتخابات ریاست جمهوری. صبر کنیم به سقف ریاست جمهوری برسه یا نه همین الان تو جریان انتخابات مجلس استفاده بکنیم. طرح OLL نامه های سرگشاده جوزف بایدن سناتور امریکایی اینو براش رله کرد. تصویب شد نامه سرگشاده به رهبری. گفتن آقا اینجا بود که آمریکا حمله کرد به عراق. فشار از بیرون، چانه زنی در داخل. اینجا آمریکا هرچه داشت خزینه اصلاحات کرد در ایران، فروپاشی نظام، حمله کرد به عراق اول عید شب عیدی، حمله کرد چون دید نظام بیدار شده، حمله کرد به اینجا افغانستان کارش تمام شده بود، 250,000 نفر در افغانستان در عراق ورد مستقر کرد، 125,000 نفر در افغانستان، 50,000 نفر در آذربایجان، 50,000 نفر در بحرین، بنا بود کشور قیچی بشه، خاطرش جمع بود، سیستم امنیتی در اختیار من، آمریکا، پایگاه‌های اطلاعاتی ما، سایت‌های موشکی ما، همه اینا رو عباس عبدی لو داده بود. نیروهای خودی بعضن نامه می‌نوشتن خدمت حضرت آقا که آقا سپاه داره وارد مسائل سیاسی میشه، سپاه آقا امام منظورش این نبوده، نباید وارد بشه. این چه وضعیه پیش اومده؟ خودی‌ها آقایون خواص هم همچنین نیروهای خودی که تا الان سیستم امنیتی پروژه 2020 رو اطلاع ندارن. آقا باید چه می‌کرد؟ آقا باید تصمیم می‌گرفت. بی‌بصیرتی داخل این چنین فشار دشمن دوچندان. بعد از عراق نوبت ایران خواهد بود، با اینکه ما پنجمی بودیم، یعنی افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، بعد ایران. گفت نه آقا بعد از عراق نوبت ایران. نامه‌های سرگشاده به رهبری اگر جام زهر رو پیشنهاد دادن که باید در مجلس ششم که شما باید این جام زهر رو بنوشی، آمریکا رو بپذیری، قصه تمام بشه. آقا سه روز تمام در حرم مقدس امام رضا علیه السلام در همینجا در کنار زریح معتکف شد. چوب نوپان زدن دور تا دور زریح. گفتن آقا تعمیرات آقا سه روز معتکف بود، باید تصمیم میگرفت. سیستم امنیتی ارکان حاکمیت رسوخ شده. اینجا روز چهارم رو رفتن در جمکرام، چهارم روز رو اونجا معتکف شد. خط خودشون رو از آقای خودشون گرفتن، آمدن سخنرانی فرمودن. فرمودن استکبار بیش از این فشار بیاورد، صلح حسنی در کار نخواهد بود، رهبری حسینی عمل خواهد کرد. نه یک روز دیرتر، نه یک روز زودتر، سر موعد مقرر باید انتخابات برگزار بشه. اول اسفند ماه انتخابات برگزار شد. آقای خاتمی روزنامه هاشونه میگفتن آقا جان مواضع صریح وزیر کشور و نائب رئیس در پایان مهلت قانونی شورای نگهبان آفتاب، وزیر کشور خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات شد. گفتن انتخابات نمیشه، دشمن میخواد حمله کنه چه بچه. آقا فرمود نه یک روز زودتر، نه یک روز دیرتر، سر موعد مقرر باید انتخاب، حق ملت نباید برچیده بشه، نباید گرفته بشه. ملت انتخاب کردن. 20,085,157 رای، رای مجلسش هفتم بود، ششم بود و بعد هفتم تو همین مایا. 60% مردم آمدن انداختن بیرون، اصولگرایان رو آوردن، حداد عادل دیگران رو. درست؟ 82 آقای حجاریان اومد رو منبر گفت آقا چرا باز شکست خوردیم، فشار از بیرون آمریکا و اروپا با اطلاعاتی که دادیم فشار آوردن هسته‌ای چه وجه. 81 هسته‌ای شروع شده بود، حقوق بشر، حقوق زن، چانه‌زنی در داخلم که ما بودیم، تحسن کردیم دیگه بیش از این. میگه آقا مشکل تو شعاره، فشار از بیرون آمریکا بود، فشار چانه‌زنی در داخلم ما بودیم. اینو تبدیلش کرد، گفت آقا بنویسید 107 نفر، فشار از بیرون تبدیل به فشار از بالا، چانه زنی در داخل تبدیل به پایین. میگه آقا مشکل ما این پایینه، فشار از بیرون آمریکا و اروپا بود، حالا داخلش کردیم از بالا که ما باشیم، داریم اون بالا دست پنجه نرم می‌کنیم با نظام، فشار از پایین نداریم. اینا بسیجی ها رو دارن. 81 بسیجی رو آوردن شورای شهر گرفتن، 82 مجلس رو گرفتن با همین بچهای بسیج پاسدارشون، سال 84 هم با هم اینا دولت رو میگیرن. ما باید از پایین شروع کنیم. دو تا کار کردن، یک کمیته نسیم رو درست کرد اصلاحات با حمایت امنیتی وزارت اطلاعات و خودشون در سراسر کشور 36,000 نفر آوردن. نیرو مهدی هاشمی یکی از اتهاماتش اینه، آورد آموزش داد در دانشگاه آزاد تهران نحوی براندازی مخملی. این 36,000 نفر میبایست یک کمیته میداشت در هر استانی 7 نفر، در هر شهری 7 نفر، در هر روستا 7 نفر، هر کدوم از اون 7 نفر هم 7 نفر زیر مجموعه گلکویستی سیاسی امنیتی بود. آموزش دادن دو بار 6 میلیون نفر آدم رو آموزش دادن با واسطه و بی واسطه، چه در تهران مستقیم و چه غیر مستقیم، آموزش براندازی. این یک کار برای 84. انقلاب 88، اون فتنه 88 بنا بود 84 اتفاق بیفته. 84 یک کار. این کار دوم، آمدن به یه دست بچهای بسیجی و پاسدار ما که بی اطلاع بودن گفتن آقا میخوای و پاسدار وظیفه، میخوای سرباز گمنام امام زمان بشی؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، این چند تا فرمو پر کن. پر میکردن، خب چیکار کنم؟ هیچی، شما اطلاعات سیاسی سپاه هادیان سیاسی رو بردار بیار. میآوردن میدادن به وزارت اطلاعات، بولتن خبری میکرد میداد آقای هاشمی. آقای هاشمی الان سال 83 ایم، چون اسفند ما 82 انتخابات شد رفتیم 83، این آقایون دارن چیکار میکنن؟ دارن شما رو تخریب میکنن برای سال 84، در حالی که ما دستور عمل داشتیم تخریب آقای هاشمی حرام شرعی است، تبیین کنید خوبی بدی از دولت موقت تا دولت هاشمی خاتمی. ما هم همین کارو میکردیم، درست شد؟ اینها بولتن خبری شد. چرا؟ چون کنار آقای گورباچوف باید یلسین بلا تشبیه کاشته بشه، باید تحریک میشد. این رو آوردنش میدادن به ایشون. انتخابات 84 میدونید برگزار شد، فشار از پایین هم آماده بود، کافی بود هاشمی همراهی کنه. فشار از پایین هم آموزش دیده، مرتب آموزش یافته. اینجا آقای هاشمی شکایت کرد، ته انتخابات احمدی نژاد رأی آورد، شکایت کرد خدمت حضرت آقا که من این انتخابات رو قبول ندارم، تقلب شده، تقلبم فراتر از تقلب روی یک صندوق بوده، مربوط به قبل از انتخابات، قبل از انتخابات بچهای شما سپاه و بسیج منو تخریب کردن، اینم بولتنای خبری وزارت اطلاعات. حضرت آقا مرداد ما قوه قضاییه رو جمع کرد، یک طرف هاشمی شاهرودیه، کنارش آقای حداد عادل، کنارش آقای رئیس جمهور منتخب احمدی نژاد، این طرف آقای هاشمی دست به تسبیح گرفته، دستش نگاه میکنه و آقا میخواد چه جوری تصمیم بگیره، چی میخواد بگه، آیا تنفیذ میکند یا نمیکند. حضرت آقا فرمودند در گذشته و حال برخی چهره های شاخص نظام رو تخریب میکردند که این بعضن از روی غفلت بوده است، اما در حال حاضر تخریب شخصیت موجهی همچون جناب آقای هاشمی از روی غفلت نبوده است و این یک فتنه است. زدن این اتهام به گلهای سرسبد این مرز و بوم که همانا 8 سال دفاع مقدس را به دوش خود کشیدند، این هم یک فتنه است. آقای هاشمی نگاهی با آقا کرد، دیگه ساکت شد. آقا با یک سخنرانی هم آقای هاشمی رو نگرد داشت زیر چتر نظام، هم سپاه رو، چون اینا دوتا رو با هم میخواست بزنه دشمن با این فتنه امنیتیش تو وزارت اطلاع. آقای هاشمی دیگه هیچ، خداییش لله فلله تله، آقای هاشمی سال 84 با فتنه همراهی نکرد، فقط سال 85 که خطبای قدیر رو میخوند، ایده قربان رو میخوند، سال 85 یک سال بعد از این جریان که اتفاقا انتخابات خبرگان هم اتفاق افتاده بود و بیش از 2 میلیون رای آقای هاشمی آورده بود، ایشون تشکر کرد از ملت ایران که یک بار دیگه به خادم خودشون اعتماد کردن و در یک جای حساسی مثل خبرگان واردش کردن. بعد اینجوری گفت حالا من دو انتخابات، من اول دوم ریاست جمهوری 84، حالا من دو انتخابات گذشته را دیگر به خدا سپردم. اینجوری گفت، دیگه همراهی نکرد، گفتن ابن نداره. سال 88 پروژه است. سال 88 از کانال جریان انحراف، سوال شما بود، جریان انحراف ادامه فتنه است. جریان انحراف، من تو پروژه انقلاب اسلامی بعدها اگر خدمت تو بودم توضیح خواهم داد که جریان انحراف چیه. جریان انحراف ادامه فتنه است. جریان انحراف محصول جلسه تلاویو اسرائیله. اونجا گفتن خیلی خوب، اونجا یه امام حسین دارن، تو هامبورگ هم همینو گفتن، یه امام حسین دارن، هیئت‌های مذهبی، یه مراجع، ما باید مراجعشون رو تعریف کنیم، 70 تا مجتهد باید تعریف کنیم. خب این 70 تا مجتهد کجا تعریف میشه؟ وزارت صنایع؟ نه، حوزه علمی قم، حوزه علمی قم سراسر کشور. آمدن گفتن تو حوزه مگه چه خبره تو حوزه علمیه؟ دیدن 4 مدل روحانیه. یک مدل روحانی معتقد به ولایت فقیه نیست، انجمن حجتیه. یک مدل روحانی میگوید حالا که هست مثل ماهواره است دیگه، زمان اسلام نبوده، الان صدر اسلام نبود، الان هست، باید حکمشو بدیم، بالاخره حلال حرامه. یک مدل ولایت مقیده است، میگه مقیده باشه. ولایت بر محجورین، سوم، چهار ولایت مطلقه که من و شما معتقدیم. میگه این سه تا، دقت کنید، یه جا همدیگر رو قطع میکنن. اونجایی که همدیگر رو قطع میکنن یکی که هر سه تاشون میگن ولایت فقیه نیست، مون تا انجمن حجتی جایگزین نداره. دو تای دیگه میگن حالا که هست مقیده باشه، و یکی دیگه میگه ولایت بر محجورین درسته، او باشه، درست شد؟ پس هر ستای این روحانی میگویند ولایت فقیه در کار نیست. اونجا نقطه تلاقیشونه، اونجا فلسفه‌ای رو نوشتن تحت عنوان فلسفه سید حسین نصر. سید حسین نصر از نوادگان آیت الله نوریه، شیخ فضل الله نوریه، درست شد؟ آدم بزرگیه، 100 دانشگاه منبع کتب ایشون، حوزه علمی ما منبع. کنار شهید مطهری درس میداد، تو حسینی ارشاد سخنرانی میکرد، الان زنده است. آی سید حسین نصر ایشون فلسفه ای رو براشون مینویسه که میگه آقا همون جوری که امام زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا داشت، ظهور صغرا و ظهور کبرا دارد، و الان در حال حاضر در عرصه ظهور صغرا هستیم. آقای روحانی معتقد مقیده، آقای انجمن حجتیه که میگی نیست، آقایی که میگی مهجورین، اصلا این حرفا رو بذار کنار، الان ما در زمانی هستیم ظهور صغرا، و در چنین شرایطی نیاز به ولایت فقیه دیگه نیست. جریان انحراف از اسلام اینو میگه، پرچمش امام زمانه، دقت کنین، ولی میگه در چنین شرایطی اساسا نیازمند به ولایت فقیه نیست. اینا رو متحد کرد. گزارش جدید همین مجلس در خصوص اون یک شنبه روز که اتفاق افتاد در مجلس، آقای احمدی نژاد زیر سوال برد لاریجانی رو، و بعد روز هفته بعدش آقای لاریجانی توهین شد بهش در قم، یادتونه؟ اونجا گزارش جدید انجمن حجتیه و برخی روحانیون و برخی از نویسندگان هفته نامه پرتو، اینا گیره. چه ارتباطی بین انجمن حجتیه و هفته نامه پرتو هست؟ خدا میدونه. همان گونه که تز انقلاب اسلامی از قم انتی. حالا دقت کنین، اینجا سال 88 شد، آمدن از کانال جریان انحراف که ادامه فتنه است. جریان انحراف ما رو کی آقا؟ مشایی. مشایی همینه میگه. خب سید حسین نصر فتنه 88 رو ایجاد کرد. پسر خواهرزادش، خواهرزادش رامین جهانبگلوه، رامین جهانبگلو خواهرزادی سید حسین نصره، معتقده به همینه. هر دو آقای رامین جهانبگلو و آقای دیگرانی که تو جریان انحراف جز حلقه کیان 107 نفرن که آقای حجریان براشون حرف میزنه، درست شد؟ اینجا آمدن از کانال جریان انحراف که ادامه فتنه است، ادامه پروژه 2020، مشاوره دادن به احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی کجا رو مورد هدف قرار بده؟ خاندان هاشمی. چرا باید تحریکش بگردن؟ چون سال 84 تحریک نشد. اونجا آقا همه شما گفتید باریک الله ایول زدی به هدف، اما این پروژه بود. آقای احمدی نژاد بعدها دست دوستیشون رو دیدین، آقای احمدی نژاد، نه دیگه خودیامون، حالا گفتیم آقا زد با آقای هاشمی دیگه، زد به مرکز فتنه، تایید شد دیگه. خب گفتم، خب من قبول ندارم روش رو، عرض کردم سه مدل تحلیل سیاسی، یه تحلیل، یه تفسیر، یه تجمیع. اون تجمیع و تفسیر رو من قبول، من تحلیل میکنم، یعنی اطلاعات میدم، اطلاعات میدم براش. خب نه فرموش شما درسته، این مشکل همینه، تو سیستم باید تحلیل بشه. بله ایشون سوالشون به جا بود، ایشون داره میگه بالاخره این ایشون دارن میفرمایند بالاخره این مشکل تو سیستم هست، باید اینا رو زودتر بگیر. خب علتش هم اینه، هادیان سیاسی عزیزان مختلفن، بعضی از دید و منظر من کارشناس مسائل سیاسی امنیتی هم ترجیح کردی، چون کارشناس مسائل سیاسی امنیتی هم از حوزه امنیتی نگاه میکنن، بعضی حوزه فرهنگی نگاه میکنن، بعد نمیشه لب مسائل سیاسی چیه؟ امنیتیه. خب حالا اینجا رو دقت کنید، کجا بودیم؟ خب آقای هاشمی تحریک شد، نامه آنچنانی به حضرت آقا بدون سلام و صلوات، خاندان هاشمی فرزندانش تا پایان فتنه بودن، کلید خورد، 36 میلیون نفر رو فعال کردن، انقلاب مخملی در سراسر کشور هر شهری رو خواستن آتیش زدن. درست شد؟ همه چی در اختیار اینها بود. که آقای وزیر اطلاعات میگه حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی سال 1988، حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی و نظامی در جریان فتنه، سیستم امنیتی در اختیار اینها بود. لذا حضرت آقا فرمود اولا در حوادث اخیر چشم نظام بیدار نبود. چشم اونا سلولهای اطلاعاتی سلولن، چشم نظام شورای عالی امنیت ملی است. دبیرش کی بود؟ کاندید ریاست جمهوری بود یا نبود؟ شما رأیتون به کجا بود؟ چرا اینا رو دقت نمی‌کنین؟ خب اینجا رو خوب دقت کن. آقا گله کرده بود نسبت به این موضوع در خطبه نماز جمعه، در موضوعی مهم. حالا من میرسم به این دو ده دقیقه سری جمعش میکنم، یه چیزی دستتون میاد میگیرید دستتون. خب اینجا در سال 88 تهش این شد عزیزان، خلاصه دیگه نمیگم بعدی چیزا رو. در سال 88 تهش این شد که جمع شد و فتنه به نتیجه نرسید، هرچند آبروی نظام چی شد؟ مورد هدف قرار گرفت. آقای حجاریان رو داره دستشون دوباره رفتن رو منبر که آقا چرا شکست خوردیم؟ اینجوری میگه، میگه ما مشکلمون فشار از پایین بود که خب داشتیم، آقای هاشمی تحریک نشد 84 که تحریکش کردیم، پای فتنه هم بود، حالا چرا پس باز شکست خوردیم؟ میگه ببینید ما 13 میلیون رای داشتیم، این 13 میلیون رای 7 میلیونش مردم عادی بودن که انتخابشون هموطنن دیگه، انتخابش رای موسوی بود، حالا اشتباه بوده اشتباه نبود، انتخاب مردمه. درست شد؟ اعتقاد منه. خب رای دادن 6 میلیون که حلقه گلکویستی ما بود، بولتن خبری میدادیم، آموزشش دادیم برای چند روزی. درست؟ مشکل کجاست وقتی ما همه چیزمون در اختیار ما، سیستم امنیتی به هم ریختیم هر شهری رو؟ پس مشکل باز کجاست؟ اشاره به تمثال حضرت آقا میکنه، میگه آقا مشکل تو این سیده، ایشون متقیه، وقتی آمد استغاثه کرد صحبتش کلام ایشون تو دل دوست 7 میلیون و 6 میلیون دوست و دشمن اثر میکنه. 7 میلیون وقتی دیدن آقا این طور فرمود، آمریکا اسرائیل بهره برداری کرد، خب خیابونو کنار گذاشتن رفتن. اما 6 میلیون چرا باز نیومد؟ میگه برای اینکه ایشون تو دل دوست و دشمن حرفش چون متقیه چیه؟ مشکل ما دینیه، مملکت دینیه. کد میده به اسرائیل، های اسرائیل یادت میاد سال 68 مصوب کردی 70 تا مشتهد؟ بله. مملکت دینی آقا جان، دیدی که ما به نمایندگی از تو به نیابت از تو داریم تو ایران میجنگیم اصلاحات، بیش از این نمیشه. مردم تا یه حدی دنبال فکل کراواتی و کد شلواری میدونن. مملکت نظامش چیه؟ نظام فکریش، نظام اجتماعیش دینیه. او 70 تا مشتهد رو بده. این سال 88 89 آقا رفت قم، 10 روز طولش داد، اول عرایزم گفتم و آقا همان گونه که تز انقلاب اسلامی از قم شروع شد، میخوان آنتی تزش رو از کجا شروع کنن؟ از قم. و این در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته. درست شو 88 89 90 مجلس رو دوباره در اختیار اصولگرایان طراحی کردن، مسئول میز سوریه در پنتاگون رو آزادش کردن، آدم مخیه. یعنی من هر چی نگاه میکنم این بشر کیه؟ شیطان دومه. کسی که تونست، خیلی حالا ریز زیاد دارین، اما همین بس بدونید که این آقا تونست 100,000 نفر نیرو رو از سراسر دنیا تو سوریه، سوریه محل استقرار سیستم امنیتی ما و روسیه و ایناست، اینا هیچ کدوم بو نبرد، 100,000 نفر نیرو فعال کنه، در کنار اینا 11,000 نفر شبکه جاسوسی اسرائیل رو فعال کرد، کسی بو نبرد تو سوریه. اینو آزادش کردن سال 90، گفتن آقا این 300 مؤسسه یهودی امریکایی در اختیار طراحی کن، چه خاکی به سرمون بکنیم. ایشون طراحی کرد این انتخابات رو برای شما، گفت آقا نگاه کنید ایران راه حل نظامی نداره، تنها یه چاره داره، پروژه 2020 ادامه بدیم. پروژه 2020 30 سال است، 70 تا 80 همه چی در اختیار ما بود، 80 رهبرشون بیدارشون کرد، سپاه بازوی راهبردیش بسیج فعال کرد، 80 تا 90، 90 هم مجلس گرفتیم دیگه، شد اصولگرا همه در اختیار اینا. 10 سال دیگه مونده، این 10 سال فعال میکنیم همه چی مال ما، فروپاشی بدیم قصه تمام. من سال 90 دفتر دبی فعال میشه برای ایجاد اختلاف بین اصولگرایان، اینا طراحیای آی همین آغاز، اختلاف بین اصولگرایان، جبهه پایداری از متحد، جبهه متحد انشعاب گرفت به بهانه چی بود؟ ساکتین فتنه و اینا، که الان خوشبختانه تو جریان رسیدگی به اعتماد، رأی اعتماد، آقایون جبهه پایداری حرفایی رو زدن، من خیلی امیدوار شدم، گفتن آقا جان این حرفا نیست، او اشتباه بود. ما الان اینجا دو تا فراکسیون نداریم تو مجلس، یکی رأی گیری هم شده برای اینا، کار دستشون میدیم. ولی دیگه فایده کرد یا نکرد؟ فایده ای نداشت، فایده ای نداشت. اون معاون وزیر اون موقع، معاون وزیر علوم که فتنه 88 رو خلق کرد و فیلمش هم پخش شد تو مجلس مبنی بر اینکه ایشون داره تحریک میکنه اساتید رو اینا رو که آقا مشکل تو این سیر ولادت پیغمبر بزنیم، فتنه تیر 78 که بیت آقا چی شد؟ سنگ باران شد. این یادتون نره. خب اینجا سال 1390 طراحی میکنه، میگه آقا جان ببینید اینجا حرف منه، اینجا خطکشی آقا رو میخوام بگم که بگیم متوجه بشیم بر اساس خطکشی آقا حرکت نکردیم. دشمن 10 سال در اختیارش بود، 70 تا 80. در علوم سیاسی وقتی انقلاب میشود که در 4 حوزه انقلاب بشه. 4 حوزه نظام سیاسی است، نظام اقتصادی است، نظام فرهنگی و نظام اجتماعی. اینا درسته؟ میوه بحث هم اینجاست، دقت کنیم. نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دگرگون بشه کامل، میگن آقا انقلاب شده. سال 57 فقط در نظام سیاسی انقلاب شد. نظام اقتصادی، فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، اما هنوز انقلاب فرهنگی کامل اسلامی نشد دیگه، درسته؟ و نظام اجتماعی به تبعه های ازدواج ها اینا، مسائل اجتماعی اسلامی همش نه، طلاق همون، زندگی همون، اقتصاد. خب اینجا نظام اسلامی، دقت کنید، نظام اسلامی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، وزارت اطلاعات قرار نظام اسلامی رو حفظ کنه، درست آقا؟ وزارت اطلاعات قرار نظام سربازان گمنام، نظام امام زمانه، باید اینجا رو حفظ کنن، درسته؟ 10 سال اول اینجا رو فقط گرفتن، اینجا رو که گرفتن وزارت اطلاعات رو برای اینجاست، درست شو؟ اما برای اقتصاد هم ریل گذاری کردن، برای فرهنگ هم ریل گذاری کردن. آقای خاتمی به قدری مدرک دکترا داد که تا 30 سال آینده شما مشکلی اینها ندارند در اساتید دانشگاه، مال اینا هم هیچ، 2-3 تا دایره بیشتر پاکسازی نشد دیگه، الان هم که دیگه انشالله نورون علی نور میشه دیگه. خب دقت داشته باشید، خطکشی آقا رو میخوام بگم. دشمن چی میگه؟ میگه آقا جان نظام اسلامی که وزارت اطلاعات میخواد اینجا رو بزنه، بگیره، نگرداره، مصلحی چشم بیدار و آقاست، پاسدار، اینو باید بزنیم. زدن آقا نگرش داشت، درست شد؟ دقت کنین، اینو باید ورداریم. نظام اقتصادی رو داریم، نظام فرهنگی، درست اساتید مال ما هستن، اما حراست زیر مجموعه وزارت اطلاعات آقا یه چشم بیدار گذاشته، اینو باید حسبش کنیم، نتونستن. فعلا اون استاد دانشگاه ما میاد میگه آقا که نمیشه هر زد، حالا کدو میده ولی ادامه نمیتونه بده سند بشه به دانشجو. میمونه اقتصاد، اینا رو باید با اقتصاد بزنیم، به زمین بکوبونیم، فروپاشی، رسوخ در ارکان حاکمیت و بعد فروپاشی. طراحیشون این بود، لذا حضرت آقا همون سال 90 میور فرمود جهاد چی؟ خطکشی آقا. 10 سال رو آقا چی فرمود؟ 10 سال دهه پیشرفت و عدالت. خطکشی 10 ساله آقا دهه پیشرفت و عدالت، باز اقتصاده. بعد سال 90 جهاد اقتصاد، امسال سال چی؟ حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی. وقتی در نظام انقلاب شد سال 57 در نظام سیاسی، حماسه 22 بهمن ماه زمین ساز، این حماسه زمین ساز کدوم انقلاب شد؟ در نظام سیاسی. آقا وقتی لفظ حماسه اقتصادی رو به کار میبره، یعنی بعدش پشتبندش باید کدوم انقلاب اتفاق بیفته؟ اقتصادی. پس آقا خطکشیش اینه، انقلاب اقتصادی. اینا ریل گذاری داشتن، آقا میخواست اساسی حل کنه، نخواستیم. ریل گذاریشون در اقتصاد به این دلیل بود چون اهرم فشاره. شما لزام میبینید دولت آقای احمدی نژاد تحریم که شدیم، تحریم به ما اثر کرد؟ نه. پس چرا همه گرونیه؟ چرا همه میگن تحریم تحریم؟ خب تحریمی که ما رو کردن، گفتن آقا فقط و فقط برای زدن، برای فلج کردن سیستم اقتصاد کشوره جمهوری اسلامی، درسته؟ خب این سیستم اقتصاد، هر سیستمی زیر سیستم داره، زیر سیستم اقتصاد نیروی انسانیه، کاره ما نفته، درسته؟ ارز بانکان، درسته؟ شما هر کدوم از اینا رو بررسی کنی دونه دونه ببینی اثری به ما نداشته. نیروی انسانی کار، آیا ما اعتصابات کارگری مثل یونان و اسپانیا داشتیم که اثر بذاره؟ خب نداشتیم. هم بیچارا قشر بدبخت 5 ماهه 4 ماهه بعضن حقوق نمیگیرن ولی کارشون رو میکردن، سر کارشون بودن، اثر نداشت. آیا آمریکایی بودن؟ نه. تشکلشون در اختیار اونا بود؟ نه. پس چرا این همه گرونیه؟ تو جریان نفت 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات داریم، وقتی ما رو تحریم کردن 500 هزار تاشو مشکل پیدا کردیم برای صادرات. 2 میلیون رو صادر می‌کردیم، 180 هزار تاشو، 1 میلیون 800 هزار تا رو صادر می‌کردیم. از قبل ما 500 هزار تا غیر از این 2.5 فروش داشتیم زیر سیبیلی، ضمن اینکه صادرات غیر نفتی ما هم دو چندان شد، جبران می‌کرد. وقتی اینطور شد 21 کشور آمدن پیش آمریکا گفتن آقای آمریکا تو ما رو تحریم کردی یا اینو یا ایرانو؟ گفت نه ایرانو. خب این که مشکلی نداره. بعد محاسبه کردن گزارشاتشون مختلف، دیدن داره نمیشه. خب اعلام هم شد تو خبرگزاری ها. گفتن آقا پس عیب نداره شما 21 کشور نفت رو بگیرید، پولی که میخواید بدید بانک مرکزیش رو چکار میکنم؟ جایگزین کرد. تحریم میکنم، اجازه نمیدم این پول بره اون. از 60 میلیارد دلار بودجه کشور 15 میلیارد دلارش رو مشکل پیدا کردیم، نه همش، اونم دورش زدیم. عرض میکنم 15 میلیارد دلار مشکل پیدا کردیم. ایران اومد چیکار کرد؟ گفت آقای بانک ها، 7 تا بانک اصلیه تو اروپا آمریکا، گفتیم نگاه کنید ما مشکلمون با اروپا آمریکا حل میکنیم، هی مذاکرات میرفتیم میومدیم، شما بیاید بدید زیر سیبیلی با ما کار میکنیم دیگه، اقتصاد اونم خصوصیه بانکاشون. قبول کردن، سرشون رو کلا گذاشتیم، پول رو گرفتیم برای مرحله اول، اسنادش رو در اختیار آمریکا و اروپا دادیم. گفتیم آقا تو خطبه نماز جمعه هم اعلام شد که کاغذ پاره بیش نیست، این تحریماتون خود مراکز شما اینا رو گوش نمیدن. آمریکا اومد 7 بانک رو تحریم کرد، از 325 میلیون دلار گرفت تا 500 میلیون دلار اینا رو بیچاره کرد، از کانال خودشون به زیر سیستم اقتصادشون که بانکاشون باشه ضربه زدیم، درست شد؟ بعد ضربه دوم گفتیم خب این پولا رو دیگه نمیدیم، مراکز تشکیل دادیم سراسر کشورها مال خودمون، مرکز مبادلات ارزی هم ایجاد کردیم، گفتیم آی تاجرای دانشجو هرچی میخوای پول هست بیا بد بریم این حواله رو بگیر برو فلان کشور بگیر، هیچ مشکلی. هفته ای 2 میلیارد دلار ما تزریق میکردیم. اینجا ضربه دوم شد. چرا؟ چون 15 میلیارد دلاری که به راحتی جزء منابع بانکیشون میبود برای اقتصادشون دیگه نیست، دیگه در اختیار اونها قرار نمیگرفت، تو مراکز ما بود. ضربه دوم. پس چرا همه گرونیه؟ تو جریان دولت، جریان انحراف 40 میلیارد دلار آورد داد به بانک ها، گفت اینا رو بدید به تجار، هر چی میخواد بده با عرض 1226 تومن زیر مغولیا رو میزی، اونور گفت آقا بفروشید آزاد مال خودتون. بانک مرکزی 4500 5000 تومن فروختن به اصناف، بهانه اصناف ریلگذاری، اصناف ریلگذاری کیه؟ دشمن. قرار دادن همه چی رو گرون کردن در حالی که نباید گرون بشه، هیچ مشکلی ما. تا الان هم دولت میگه که آیا همین نجات میگه، میگه من 3 تا نامه دادم به بانک مرکزی داده که این پولی چه کردید حاضر به گزارش نی. خب بله، دم خروز یا قسم حضرت عباس، کدوم میگی؟ با اسبانی جریان انحراف ادامه فتنه است. اینجا کد ریل گذاری شما، لوکوموتیو رانتون اینجا جریان انحراف بوده، این چنین بود. این یعنی چی؟ لذا شما میبینید وزیر صنعت معدن تجارت هر روز میزه گرد میگرفت با تجار، با اصناف مختلف، آی مرغی تو چی میخوای دون ایدون، نشون میداد بیسوسی از بنادر شما بیشتر آشنایید، اینا رو بار میزدن میبردن. آقای نمیدونم لبنیات چی میخوای ارزگویی ارز، بعد آخرش اعتراض کردن گفتن اونجا معطل میشیم، چکاشونو تو جلسه میورد میداد، با این چکاتون برید بانک مرکزی بگیرید از هر کشوری که خواستین دیگه. تونست کنترل کنه؟ آوردن پایین؟ نتونستن. چرا؟ چون اینا بعد خودرو که دولتی بود، آقا از شورای رقابت یه قیمت میداد، دولت یه قیمت میداد. بعد جالب، به رئیس هر صنفی میومد مصاحبه میکرد، حالا وزیرش هم اینجوری وایساده حرفاشو میزد، بعد اینجوری میستاد رئیس صنف حرف میزد، میگو البته اینا قولای دادن ما قول نمیدیم فلان، برای خودشون میگن ما کار خودمون میکنیم. بعد بیستوسی هم کنایه میزد، میگو حالا ما نمیدیم کدوم قبول، اینا جلسه وزیر حرف وزیر قبول کنیم اینا. چرا؟ چون ریلگذاری دشمنه. لذا آقا فرمود حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی. یعنی کسی رو انتخاب کن، حماسه سیاسی نظام اسلامی رو با ولایت فقیه قبول داشته باشه، دو دنبال چی باشه؟ انقلاب اقتصادی اسلامی باشه. خطکشی آقا اینه. این یعنی چی شد تهش؟ تهش ای شد صدام آخر جنگ گفت آقا خطبه های نماز جمعه این هفته رو مردم تهران بیان بگن مرگ بر صدام یزید کافر، هوا اگر بیان هواپیمای من در حالی که خلبانش گوشه لبش یک سیگار روشن بکنه بیاد دیوار صوتی رو همجوری بشکافه بیاد تا تهران بمباران میکنه نماز جمعه رو در حالی که گوشه این یکی لبش این بره گوشه یه سیگار دیگه روشن میکنه میاد و من استقبالش میکنم جایزه فلانم بهش میدم، این یعنی چی؟ یعنی دیگه پایتخت که خط قرمزه دیگه شما اینقدر ضعیف شدی که هواپیمای من میشکافه و میاد تا تهران بمباران میکنه و برمیگرده، درسته؟ درست آقا؟ اینجا نماز جمعه حضرت آقا رئیس جمهور بود گفت اتفاقا من میام، حضرت آقا رئیس جمهور بود اومد خطبه نماز جمعه رو داشت میخوند مردم هم به تبع اومدن، هواپیماهای عراقی وارد شدن، وقتی وارد مرز شدن آژیل کشیده میشه از جمله تو نماز جمعه، آقا تکون نخورد مردم بیچاره هم به تبع حضرت آقا نشستن، نه آقا هر چی شد دیگه نشستن، هواپیماهای نیروی هوایی سپاه ارتش پرواز کردن شروع کردن ویراج دادن بالا سر تهران و نماز جمعه، مردم با خودشون چی گفتن؟ گفتن دیشب صدام تهدید کرد، آژیلش هم که دوستان خودی کشیدن، دقت کنید تحریم آژیلش کی کشید؟ دوستان خودمون، هواپیماش هم که دیدن خدای ویراج میدادن، کدوم یکی عراقیه کدوم یکی ایرانیه، همزمان بمب منفجر شد وسط جمعیت، یادتونه 70 80 تا شهید دادیم، در حالی که هواپیماهای عراقی تا وارد شدن پدافند عمل کرد چند تا استان ما رو درگیر کردن، میوهشو کیچید اون کسی که کار را که کرد انتحاریه کرد، تو اقتصاد هم همی شد، تو اقتصاد کنترل از راه دور ریل ها، آقا میگه این لذا 8 نفر شما کاندید داشتی، اینو بگم و سلام، 8 نفر کاندیدن، 2 نفر از اینها اینجوری میگفتن آقا تو خصوصی سازی با مصوبه متاسفانه مجلس آمدن 15% گفتن آقا نظامی، همه چی در اختیار نظامی هست، 15% در اختیار نیروهای نظامی، های عارف اینجوری میگفت دیگه و همکارش، هشتاد و پنج درصد در اختیار نظامی هست، 15% در اختیار بخش خصوصی مردمیه. دومی همکارش میگفت قول اقتصادی من این است که برمیگردانیم با این لفظ و این لحن به 10 سال قبل، نگفتن؟ یعنی این فاصله که اتفاق افتاد سپاه وارد شد ما چکارش میکنیم؟ حذفش میکنیم، درسته؟ 2 نفر اصلاحات، 2 نفر، یه نفر از اینا که خودش فهمید خداوند برای انقلاب فرهنگی خلقش کرده استعفا کرد رفت، آی حداد عادل، انقلاب سوم. یه نفر از اینا که میگفت تا وقتی این نشه تا وقتی اون نشه اون نمیشود اصلا کارش نداریم، تو عصر دیگه ایشون صحبت میکن. 2 نفر از اینا میگفتن ببینید ما که انقلاب حالیمون نیست، ما دکتریم مسکن میزنیم، یکی گفت من مسکن 6 ماهه میزنم، یکی گفت من مسکن 2 ساله میزنم، کی؟ ولایت قالیب. یکی از اینها اینجوری میگفت ما باید به این سمت حرکت کنیم که راهی پیدا بشود، تازه میخوای راهشو پیدا کنی؟ نه والله قرازی نبود، قرازی میگفت تا وقتی این نشه تا وقتی اون نشه، ایشون ناخیر نیاز نیست دیگه، من کدو دارم میگم دیگه، اگر شما خوب حرفاشونو گوش کردید من با ریتم صدا و با همه چیزون فوتوکپی شده دارم تحویلتون میدم دیگه، بصیرت داشته باشید. ایشون میگفت که ما باید به این سمت حرکت بکنیم که راهی پیدا بشود که مثلا فلان پیدا بشه، خوی تازه راهش میخواد، بعد 4 روز قبل از انتخابات ازش خبرنگار سوال کرد قول اقتصادی شما چیه؟ میگه هیچ. خب چرا؟ میگه برای اینکه خود آقا فرمود 1 سال دیگه فیلمتون رو نشونتون دادن خجالت نکشید، آقا میگه رویه جهادی داشته باشد بره جلو. آقایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود برو جلو، خیلی خوب بصیرت اینه دیگه، منم دارم خطکشی آقا رو میگم، اون تفسیر سیاسی کرد، من نمیدونم کیه، خب عرضم همینه دیگه، میگم بر اساس خطکشی آقا عمل نکردیم. بله حالا دقت کنیم، خب حضرت آقا انتخابات شد، 2 تا دیدار داشت با دانشجویان و اساتید، کجا؟ فاصله لیلة القدر، اینقدر مهم آقا سب آقا معمولا دیداراشون تو ماه رمضان با کیاست؟ قرآن و اینقدر مهم تا دید انتخابات اینطور شد. آقا چی فرمو؟ با دانشجوان آقا اصلی را فرعی کردن، فرعی را اصلی کردن. چرا مسائل اصلی کشور را فرعی و مسائل فرعی را اصلی میکنین؟ آقا فرمود مسائل اصلی مثلا فتنه 78 بود، برید بخونید اینا من دارم اینجا، مثلا فتنه 88 بود، اون مسائل اصلی کشوره. فتنه 88 از مسائل اصلی کشوره، یعنی اینه که براتون گفتیم، درست شد؟ اینا اصله. بعد با اساتید نگذارید این حرکت. آقا اینقدر دلیل آورد از خارج و داخل و فی خلق السماوات والارض آیات الالباب آورد که آقا مسئله کشور علمی کشور از 10 سال همینجور خوب رشد پیدا کرده، نذارید این رو ببرن. چرا آقا نگرانه؟ چون قراره چالش امنیتی داشته باشی. توجه کنین؟ قراره چی داشته باشی؟ چالش امنیتی. آقا نگران خطکشی داریم. پس خطکش آقا، بعد آقا چی فرمود؟ همچنان اولویت من پیشرفت علم و اقتصاد است، حماسه اقتصادی است، درسته؟ فاصله دو تا لیلت و قدر. خب پس همچنان آقا میگه انقلاب اقتصادی روحی جهادی داشته باشه. ای آقا ولایتیه، فلان آیت الله پشتشه، خیلی خوب باشه. آقایون آیت الله مصباح بزرگ ماست، رو سر ما جا داره. ای حرفی که دارم من میزنم او خوشحال میشه اگه بشنون ایشون. آیت الله مهدوی کنی بزرگ ماست، رو سر ما جا داره. آیت الله یزدی جامعه مدرسین بزرگ ماست، رو سر ما جا داره. اما ولی فقیه من شما نیست. این حرکت رو دقت کنید، نباید کاشته بشود کنار حضرت آقا کسی. تا وقتی که امام حسن بود، امام حسین سرباز بود، درست شد؟ وضعیت اینه که اینطور شد. حالا آقا چرا اینو فرمود؟ آقا کافی بود اینو بفرماید که من رأیم مخفیه، خانوادم هم نمیدونن، کسی به ما نجذبه، همین کافی بود دیگه، درسته؟ اما آقا مطالب دیگه ای فرمود، فرمودن من به هیچ شک از این آقایان نظر ندارم. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از اینها اصلح به معنای خاص نیست، چون هیچ همه برنامه اقتصادی دارن اما هیچ کدوم برنامه انقلاب اقتصادی نداره. تنها یه نفر بود برنامه انقلاب داشت که اونم خیلی مشکل داشت دیگه، کلا سر ما نمیره. یکی از اینها اومد اینجوری گفت، گفت آقا من دبیر مجمعم، مرکز مطالعات بررسی کردیم، از 100 سال قبل از قاجاریه اومد جلو، گفت آقا از ساختار خرابه. گفت آقا ساختار چیه؟ خرابه. حتی تو جریان پولشویی ببینید چی گفت. تو جریان پولشویی گفت آقا این پولشویی اثر میذاره تو اقتصاد. پولشویی کلان ما هم تو حوزه مواد مخدره. مواد مخدر مشخصه 3 نقطه تو افغانستانه. یک نقطهش از این ورم پشت، از پشت داره خنجر میزنه ترکیه. 8 ماه مهلت میدیم با آمریکایی جمع کنه، جمع کردن یا حرکت انقلابی بمباران غزه تمام میشه بره. اینقدر روی انقلابی داشت. اما من تا پنجشنبه به دوستان سازمان گفتم، گفتم اگر سازمان بسیج، گفتمشون که آقایون اگر والله همایشی بود، گفتم والله اگر پنجشنبه آقای محسن رضایی میومد میگفت انقلاب میکنم، انقلاب اقتصادی اسلامی، خوب گرفته خط آقا رو، خط کش رو، بالاخره اثر گذاشت سپاه بودنش. اما ایشون معلوم نکرد. خب شما اگر میگی منابع مصلحت نظام، مصلحت دفتر مطالعات استراتژیک داره، دفتر مطالعات استراتژیک رئیسش روحانیه، بعد این 37 نفر از 107 نفر آقای عباس عبدی، آقای مؤسسین این نهاد کیان؟ عباس عبدی، حجاریان، محمد سلامتی، بهزاد نبوی، آرمین، یکی دو تا دیگه، اینا همونن. آقایی که در رفت آقایی که مسئول مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده وزارت اطلاعات بود، از همینجا پاشود رفت دیگه. توجه کردید؟ اگه منابعت ایناست که هیچ واویلاست دیگه، انقلاب اقتصادی میخوای خراب کنی، حرفی نیست. ولی جاش چی میخوای بکاری؟ بر اساس کدوم اطلاعات؟ کدوم منابع؟ اگر تا پنجشنبه ایشون میگفت بر اساس منابع اسنا، متشکرم، اسنا اشری ما، منابع فقهی ما، جعفری ما، فقه جعفری ما، انقلاب اقتصادی میکنم، میشد اصلح. و الا ایشون اصلا نم. شکی دارش نیست، بالاخره تو بالا پایین قبول دارم. حالا من طرفداری نمیخوام بکنم، من دارم شکی نکنین، من عرضم اینه بر اساس خطکش آقا هیچ کدوم از اینها انقلاب اقتصادی اسلامی نکرد. اما یک نفر از اینها، دقت کنین، یه نفر از اینها پس ببینید هیچ کدوم از اینا اصلح نیست. جانشین نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه آقای صادقی، ایشون هم گفت نمره هیچ یک از این آقایان 20 نیست. چرا؟ چون هیچ کدوم از اینا بر اساس خطکش آقا قائل به انقلاب اقتصادی اسلامی نبود که این بریم سراغ این اصناف و بگیریم اینا، چون اینا ریلگذاری کردن، همه چی در اختیارشون بود. بحث مفصلی داره که 50 سال به لحاظ اقتصادی اینها برنامه‌ریزی کردن. این فرمایش حضرت آقا که من به هیچ یک از این آقایان نظر ندارم مؤید اینه که هیچ کدوم از اینا اصلح نیست. اما صالحن، همه اینها چی هن؟ صالحن، به معنای خاص اصلح ندارن، به معنای عام یکی از اینا 60 درصده میشه اصلح به معنای عام، نه به معنای خاص. معنای خاص اصلح از نظر ما کیه؟ کسی که بر اساس خطکش آقا دنبال اقتصاد اسلامی باشه. یکی از اینها عزیزان، ایشون اومد به نیروهای خودی اینجور گفت، گفت آقا شما مشکلتون پروژه 2020؟ گفتیم ها والله بله. گفت خیلی خوب، 5 تا وزارت خونه مال شما، من معتقدم، خودم پاسدارم، من معتقدم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه رو داره، 5 تا وزارت خونه میدم به سپاه، چون خودم دست اندرکارم دیدم. اینجوری گفت میدم به سپاه، وزارت اطلاعات رو برید ریل گذاری کنین، همونجوری که اونا کردن به مثل معتد علیکم دیگه. شورای آموزش عالی کشور رو برید، اساتید دانشگاه ها بچه های پاسدارتون همزمان که پاسداران بفرستید تو دانشگاه ها، چون حفاظت اصلی از انقلاب شما هایین. ارشاد رو درست کنید مال خودتون، 5 تا وزارت خونه گوه آقا مال شما، من خودم هم پاتون هستم، دفاع هم خواهم کرد، بریم جلو. من تا این که انقلاب اقتصادی که شما میگیرید از نظر من یک شبه ممکن نیست. همینم حضرت آقا در دیدار با دانشجویان ایشون چیکار کرد؟ تأیید کرد، فرمودن آرمانگرایی درست، اما اون کسی که میخواهد برود قله را فتح کند، فرض بفرمایید یه گروهی میخوان برن کوهنوردی، باید ببینن خب استراتژی اونها فتح قله است، اما با کدوم تاکتیک، تاکتیک قابل تغییر است. آقا فرمود، اینا فرمایشات آغاز، آیا از این فلان مسیر برویم بهتر نزدیکتر نخواهد بود؟ بعد فرمودن تکلیف درست، این که تکلیف گرایی میخواین بکنید خیلی خوب. آقا امام فرمود ما مکلف تکلیفیم نه نتیجه، آیا آقا امام دنبال نتیجه نبود؟ آقا اینطور فرمود تو فرمایشات شد. این که اسلام اینجوری میگه یعنی میگه نتیجه رو بیخیال شو، نه خیر، همچین چیزی نیست. در زمان جنگ آقا مثال زد، شهدای ما، جانبازان ما، رزمندگان ما میرفتن میگفتن برای تکلیف، کاری به نتیجه نداشتن، نه خیر، تاکتیک را استفاده کنید، ببینید از کدام با کدام شخص، منظور اینه کدام شخص شما رو به قله میرساند، حالا هر اشکالی داشته باشه بالاخره. بعد آقا اتفاقا اشاره کرد، من خودم را میبینم، اینا فرمایشات آغاز، من خودم را میبینم دارای ضعف‌هایی هستم، خب دیگران هم همینطورن. آقا اینطور فرمود، ترجیح کردین؟ یعنی درست فلانی این مشکل رو داره، ولی تاکتیک استفاده کن ازش، نیرو انقلابه، درست شد، برو به قله برس. آقا فرمود این رو. حالا یک نفر از اینها که آقا هم تایید کرد، فرمودن من همچنان اولویتم انقلاب حماسه اقتصادیه، البته حماسه اقتصادی یک شبه صورت نمیپذیرد. آقا اینو فرمود، یعنی زمانش رو تایید کرد. این آقا هم اینجوری گفت، گفت آقا من قائل به یک شبه نیستم، نمیشه، من 2 سال حداقل مهلت میخوام، درست شد؟ ولی این 5 تا وزارت خونه مال شما. اون شخص کیه؟ همونیه که جا افتاده ایشون ساکته، کجا بوده؟ فتنه بوده، که این دروغ آقایون، دروغ، ایشون ساکت فتنه نیست. قرآن باشه من قسم بخورم براتون، حضرت آقا وقتی در 19 تیر ماه 79 فرمود همان پروژه شوروی داره برای کشور پیاده میشه، البته استکبار 5 تا اشتباه کرده، اینجا رو دقت کن، عدالت رهبری رو ببین، 4 تا خلاصه میکنم. 1، اینجا شوروی نیست، توضیح داد جمهوریاش با نخ و سوزن و سنجاب بند بوخته باشه. 2، خاتمی گورباچوف نیست، تو سخنرانی و تلویزیون منتشر کرد، پخش کرد، خاتمی نشسته بود لبخند زد، آقا نگر داشت. من شرمم میاد این مقایسه رو بکنم، اونها گفتن، تحلیلگران غربی گفتن گورباچوف دیگری در ایران پیدا شده است، ما مجبور هستیم تحلیل کنیم، و الا این سید آقازاده درد دیندار. آقا رو دقت کنید، ساکت شدن، یه مقدار سر تکون دادن، بعد ادامه دادن. آقا نمیدونی درد دین نداره؟ عدالت رهبری اینه، عدالت رهبری با عدالت من و شما متفاوت است. تو فتنه 88 وقتی اتفاق افتاد باید نقش امام گونه خود خلیفت الله است. آقا مدیریت کردن فتنه‌ای که وزارت اطلاعاتش این چنین سیستم اینطوری، همون رقیب همین آقا گفت آقا جان اگر که تو شورای عالی امنیت ملی بود، گفت اگر یک نفر اول سپاه بعد بسیج، سه شهرداری تهران، اگر اینا نبودن مملکت رفته بود. خب که رئیسش بودی آقا، اینجا رو دقت کنید، حضرت آقا باید مدیریت میکرد. ما روایتی داریم که حضرت آقا خودشون ارتباط برقرار کردن با موسوی که برگرد به دامان انقلاب، چون عدالت در رهبری اینه، پدر همه است. توجه کنین در خصوص یک شنبه روز آقا چی فرمود در مجلس؟ فعلا رهبری نصیحت میکند، درسته؟ اون توهینی که آقای احمد اینجا حضرت آقا اینو فرمود که مبنی بر این که آقا وضعیت اینه، اینجا رو دقت کنید، باید مدیریت میکرد. از جمله مدیریت‌های حضرت آقا در فتنه ای بود، برخی ها رو مسئولیت داد، سردار سلیمانی رو و قالیباف رو مسئولیت داد برید حضوری با آقای موسوی چند جلسه بشینید صحبت کنید، برکه به دامان انقلاب برگرده، شما ارتباطاتتون خوبه، روابط عمومیتون خوبه. سردار قاسم سلیمانی و آقای قالیباف حضوری رفتن چند جلسه با آقای موسوی صحبت کردن بلکه برگرده اعلام موضع نباید میکردن، چون اگه میکردن میگوید شما ما رو فتنگر خوندین دیگه، برای جیم مدین جریان اینه. منطقه آقای قالیباف اصلح نیستان، تو صالحین هم 70% نیست، 60%. من واقعیات رو دارم عرض میکنم که شما بسنجید مشخص بکنید، بصیرت یعنی این. توی صالحین هم 60%، اما یه نفر قول داد که آقا جان مشکلتون اینه اینه، ولی اینا فولای زیاد سیاسی زیاد داشت آقای قالیباف، هم آقای قالیباف هم آقای مرتضی رضایی تو اوج فتنه آقا من پیشنهادم چیه، راه حلش چی بود؟ دولت وحدت ملی. خود دولت وحدت ملی تو علوم سیاسی وقتی شک میپذیره که نظام از مشروعیت ساقط شده، چه حرفیه تو میای تایید میزنید به این قصه؟ مردم حسن نهدی میآفرینن. خب من عرایزم اینه، این اتفاق افتاد، مردم رأی دادن، الان شما میبینید دو تا معاونت آقای روحانی فعال کرده، یک معاونت برای اولین بار تنها یک جا در دنیا هست، امریکاست، معاونت سیاسی امنیتی که ایشون را انداخت. مشاور سیاسی امنیتی وجود داره برای رئیس جمهور؟ بله تمام شد. اما معاونت وجود نداره، ایشون را انداخت. معاونت روحانیون ایجاد کرد، دیروز خبرگزاری ها منتشر کردن، مبنی بر ایجاد یک معاونتی تحت عنوان معاونت چیه؟ روحانیون. پروژه جدید خلاصش اینه عزیزان، ما پروژه جدید دیگه قرار نیست غیر دینی عمل کنن، کاملا دینی، معاونت روحانیون هم دارن، کاملا دینی عمل میکنن. یک دو چالش امنیتی خواهیم داشت، چالش اقتصادی به مراتب، لذا مجلس فعال شد و اصناف و این مقداری گرفت تو چنته نظام باشه، قوانین مصوب کرد همین بعد از انتخابات که اصناف خیلی سخت‌تر کردن که اصناف در اختیار نظام باشن. قصه کاملا جدی است، بعد نگید نگفتن فرمودی شما اساتید بیان اینجا نگن، کاملا جدی است. تو دو سال اول شما شاید اثری نخواهید دید جز این معاونتایی که ما لو میدیم داریم میگیم. معاونت امور امنیتی ایشون ایجاد کرد، معاونت سیاسی امنیتی که نبوده. پیشنهادایی که داده خب دیگه شما از وزراش دیدین دیگه، کیا رو معرفی کرد دیگه. حالا جالبه آی میلی منفرد هست، کسی که تحریک کرده بود اساتید و اینها رو، فیلمش هم پخش شد، 150 تا رأی چی داشت؟ موافق داشت. شما تصور کنید 100 چند تا؟ حالا ما گردش کردیم 144 تا. بله؟ نه آقا بیش از این، 104 تا بوده، حالا شما بگو 50 تا. 100 تا بعد از فیلمش یعنی چی؟ بعد از پخش فیلمش 100 نفر بیان رأی اعتماد بهش بدن یعنی چی آقا؟ یعنی مجلس چی خبره؟ دیگه بصیرت چی جوریه؟ بنابراین جدیدن ما چالش امنیتی خواهیم داشت. آقا کداشو توی ماه رمضان کدا رو گرفت دادن و ما گرفتیم، در فاصله بین لیلت القدر این چنین بیاد سخنرانی بکنن، این قصه داره، قصهش هم اینه. بنابراین ما قرار نیست اینا غیر دینی عمل کنن، به مثال 10 سال اول کاملا دینی، حرکت پروژه دینی، جلساتی رو هم داشتن با 5 تا 5 نفر از این 70 تا مشهدیان، ما بقیشون جاهای دیگه هستن که لزومی به گفتنش نیست و فعلا فرمودن نگید. و پروژه کاملا دینی است. توی انتخابات پروژه‌های 15 محورگانه داشتن اینها، 15 محوری بود، یکی زدن بچهای آقای هاشمی بود و بعد فعال کردن اینها در درون نظام مثل قتل‌های زنجیره‌ای که این اتفاق 100 نفر حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر کرد و 100 نفر حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر کرد و اینا رو گرفت، اسنادش هم به خود آقای هاشمی دادن که بالاخره اینا رو گرفت، اسنادش هم به خود آقای هاشمی دادن که وقتی فرار کردن اواخر 91 آیه اینتلیجنس سرویس ما کردن، اواخر 91 آیه اینتلیجنس‌های ما بیان در زندان ما اتفاقی اگه قرار بیان در زندان ما اتفاقی اگه اماکن مقدس امام رضا رو برنامه‌ریزی کرده بودن، حرم حضرت معصومه اماکن مقدس امام رضا رو برنامه‌ریزی کرده بودن حضرت علی بدن، تا در نهایت بگن آقا حضرت آقا شما لیاقت رهبری ندارید، تا در نهایت بگن آقا حضرت آقا شما لیاقت رهبری